سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا عما لا تحب. توفیقی است در محضر عزیزان و فرهیختگانی که در حوزه اندیشه و فقه سیاسی اهل حضور علمی هستند و تلاش دانشی دارند در این موضوع، به ویژه اساتید محترمی که تقبل زحمت فرمودند و در کرسی ترویجی با عنوان گستره اختیارات ولی فقیه و حریم خصوصی شهروندان از محضرشون استفاده می کنیم. این بحث توسط جناب آقای دکتر ایزدهی ارائه بحث خواهد شد و ایده و نظریه توضیح و تبیین میشه و توسط جناب آقای دکتر سید باقری و جناب آقای دکتر شریعتی مورد بررسی مشکافانه و نقادانه قرار میگیره. بحث اختیارات ولی فقیه خودش مورد انظار، یعنی در معرض انظار مختلف و یک بحثی است که نظریات مختلفی نسبت به حوزه اختیارات ولایت فقیه و ولی فقیه ایجاد شده و از جمله مباحثی که بخصوص در یک وضعیت فعلی مدرن بخصوص چالش نسبت بهش وجود داره حریم خصوصی شهروندانه. اون نقطه‌ای که به حساب بحث آزادی در حوزه شهروندی مورد دقت قرار میگیره و نقاطی است که در فرهنگ و تمدن مدرن به ویژه نسبت به حقوق شهروندی، این که افراد در حوزه خصوصی خودشون آزادی دارند و این حوزه خصوصی رو روز به روز در حال گسترش و افزایشش هستند، خب از بحث‌هایی است که با وجود اختیاراتی که ولی فقیه داره و در طول ولایت خداوند، ولایت پیامبر و ولایت ائمه معصومین مطرح میشه، خودش یک حوزه ها و عرصه هایی رو درست میکنه که در مقام مقایسه یا در مقام تقابل با فرهنگ و حقوق دنیای مدرن نقاط چالش و تضاد و برخوردی رو ایجاد میکنه. اما در همین حوزه نظریات مختلفی شکل گرفته، یعنی در واقع طیفی از نظریات در تبیین گستره اختیارات ولی فقیه شکل گرفته و این ارتباط رو با حقوق و حریم خصوصی شهروندان مورد بررسی قرار دادند. جناب دکتر ایزدهی نظر مختار و نظر ویژه و خاصی رو دارند که اون رو حتما ارائه خواهند فرمود، لکن اجمالا ممکن است که ایشان در زمینه بحث به دیدگاه های مختلف بپردازند. انشاءالله استفاده می کنیم، اگر صلاح بدونند وقت رو یک جوری تنظیم بکنیم با توجه به اینکه جلسمون با نیم ساعت تأخیر شروع شد، امیدواریم که سر وقت یعنی ساعت 8 بتونیم پایانش ببریم و جلسه تمام بشه. خب با این وصف اگر که 20 دقیقه بتونید میتونید انشاءالله، یعنی یک مقدار فضا هم ایجاد بشه برای بحث و گفتگو انشاءالله، چون بحث رو خلاصه بحث رو دوستان مثلی که ارائه شده بوده در اختیارشون بوده مطالعه کردن. اگر فقط اجمالا یه دستبندی بفرمایید.
حالا سعی می‌کنم 20 دقیقه تو 20 دقیقه تمام بشه. 20 دقیقه الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سید الله و مسید الانبیاء و المرسلین سید محمد
اللهم صل علی محمد.
خیلی متشکرم از جمیع دوستان، آقای نصرتی عزیز، آقای فضالی بزرگوار و آقای شریفی بزرگوار که متن خوندن و زحمت عزیزی رو میکشن و همه حضار بزرگوار مجلس رو تحمل میکنن، انشاءالله که مفید فایده باشه. بحث در خصوص اختیارات حاکم یک نسخه از پیش تهیه شده مشخصی برای همه جوامع و نمیتونه باشه. لذا وقتی صحبت از اختیارات حاکم میشه باید سوال کرد که این در کدوم بستر، در کدوم حکومت، در کدوم خاستگاه قرار داره، تا بعد بشه در مرحله بعد صحبت از این کرد که این حاکم با این خصوصیات چقدر اختیار داره. به همین خاطر در حکومت‌های مختلف حاکمان اختیارات مختلفی دارن متناسب با امور مختلفی، مثل اینکه شکل حکومت چگونه، اینکه هدف حکومت این وسط چیه، و خدمت شما هستم که مشروعیت حکومت کجاست. متناسب با اینها تغییر میکنه و لذا ما میبینیم که حکومت های مثلا سلطنتی یه بخشی از اختیارات رو برای حاکم باور دارند که در حکومت‌های مشروطه این گونه نیست. یعنی ساختار حکومت اجازه نمیده که حاکم بیش از این مقدار اختیار داشته باشه. و همین نسبت حکومت‌های مثلا فرض کنید که دموکراسی، حکومت‌های جمهوری، اینها هم اختیارات متناسب با خود ساختار رو دارن. از یه طرف دیگه اون اهداف و غایاتی که برای حکومت ها متصور هست تأثیر جدی در گستری اختیارات داره، با این بیان که حکومت ها هیچگاه اصل حکومت، اصل اقتدار، اصل حاکمیت ضرورتی ندارد مگر به واسطه تحقق اموری که اون امور در جامعه ضرورت دارد. به عبارت دیگه حکومت، اقتدار، سلطه حقیقیت برای یک قایاتی دارد و الا خود حکومت های موضوعیتی ندارن بگیم حالا ما مشکلی نداریم پس حکومت داشته باشه. چون اون قایات همیشه در جامعه هستن طبیعتا حکومت ها هم هستن. لابد الناس من امیرن برن اون فاجر یا سمت او فیه الناس را من فاجر، اون بحثایی که بعد از جامعه رو به اسفو بود، اون کارکردهایی که وجود دارد این حکومت ها رو لازمه میکنه. حالا بحث اینجاست که در نظام دینی و نظام‌های مادی آیا وقتی صحبت از اختیارات حاکم می‌کنیم میشه یک نسخه مساوی برای همه برای هر دو جلب کرد و بگوییم حکومت‌ها مطلقاً هر کی می‌خواد باشه باشه این مقدار اختیار دارن؟ به نظر میاد این پاسخ مناسب نیست، چون پاسخ باید در مبنا لحاظ کرد. ولذا اگر کسی بگوید در نظام‌های غربی مثلا اونها در امور شخصی مردم اینجاها دخالت نمی‌کنن پس ما هم نباید دخالت کنیم، باید گفت که این اصلا منطق درست نیست. باید این در چه موردی می‌خواید صحبت کنید، کجا می‌خوام صحبت کنید، تو کدوم حکومت می‌خوام صحبت کنید؟ با این وصف که حکومت‌های مادی کارکردشون کجاست، اونا وقتی در فضای مادی و فرد گرایی دارن زندگی میکنن، فرد بر این است که همه مردم در زندگی فردیشون آزادن، کاری به هم دیگه ندارن، هر کی تو زندگی فردی خودش هر کاری خواست بکنه بکنه. فقط حکومت برای اینه که در امور اجتماعی و امور نوعی وقتی تضاهم منافع و مصالح ایجاد میشه و این به یک درگیری منجر میشه، در مقام تضاهم بین منافع و مصالح چه باید کرد؟ اینجا حکومت ها میان متصدی هم میشن یا مشکل موجود را رفع میکنند به اینکه دادگاه دارند رقابت میکنند، یا این مشکل را دفع میکنند به اینکه در مرحله قبل قانون گذاری میکنند، بر اساس این قانون ریل گذاری میکنند مسیر اجتماع را، و طبیعتاً بدون اختلافی پیش نیاد. توی چهار راه طبیعتاً میگن مثلا حق تقدم با اون کسی که روبروش چراغ سبزه، کسی که روبروش چراغ قرمز نباید بیاد. این قاعده رو جعل میکنن به خاطر اینکه اگه کسی هم عجله داره بخواد بده، طبیعتاً منفعت مجموع رو لحاظ کنه و این نظم و امنیت برقرار بشه. ولذا در نظام‌های مادی عمدتاً با تحفظ بر فردگرایی جامعه شکل میگیره و کارکردهایی مثل امنیت، مثل رفاه، مثل آزادی، این مواردی که عمدتاً به زندگی مادی برمیگردد، اینها معمولاً غایات حکومت تلقی میشن. اما در حکومت‌های دینی این گونه نیست. حکومت دینی همچنان که حضرت امیر می‌فرماید که حکومت برای من موضوعیتی ندارد، حکومت برای من از یک کفش پاره پینه زده هم ارزشش کمتره. یا خب برای چی باید حکومت رو به عهده گرفتی؟ تعبیر دارن که الا ان اقیم حقا او اتبع باطلا، مگر اینکه من می‌خوام حقی رو احیا کنم یا باطل رو از بین ببرم. اگر این گونه باشد، طبیعتاً حکومت برای من مطلوبیت دارد، ولی اصلا مطلوبیتی ندارد. و بعد در بحث غایات حکومت دینی که شاید قدیم مفصل‌تر در مورد صحبت کنیم، در غایات حکومت دینی اون اخراج از ظلمات الی نور محور بحثه. اینا باید مردم رو از ظلمت به نور بکشانند. خب این ظلمت و نور کشاندن غیر از بحث نظام مادی است. موضوع انسان در این نظام دینی انسانی است که هم ماده و هم معنات، هم دنیا و هم آخرت. غایات رسیدن به سعادت، نه رسیدن به امنیت فقط. اگر امنیت هم لحاظ بشد، امنیت مشتمل بر امنیت مادی و معنویه. لذا اگر قرار باشه اختیاری تفویض بشود به حاکم، این اختیارات طبیعتاً باید متناسب با این کارکردها باشه. یعنی وقتی کارکرد حکومت دینی تحصیل سعادت جامعه و مردم هست، اختیاری باید به حاکم تفویض بشود که این کارکردها رو ایجاد بکند. همچنان که در نظام‌های مادی این گونه است، اختیاری باید به حاکم تفویض بشود که بتواند اون کارکردهای عمومیش رو لحاظ کنه. و لذا از همین وارد بخش سومه تفاوت بین این نظام ها میشیم. در نظام اسلامی به خاطر اینکه غرض از نظام تحصیل سعادت، هدایت مردم هست، اوصافی برای حاکم فرض کردن که حاکم با این اوصاف باید داشته باشد تا مردم رو هدایت کند. باید حتما در نوع آرمانی معصوم باشد، یعنی خطا نکند، یعنی عدالت مطلق داشته باشد، یعنی اینکه علم مطلق متصل به وحی داشته باشد، به خاطر اینکه بتواند مردم رو راهبری کند، مردم رو به یک مسیر سعادت بکشاند. اما در نظام‌های مادی این گونه نیست. نیازی نیست که این شخص حتما یک صلاحیت‌ها و یک اوصاف خاصی داشته باشد، چون غرض این نیست که مردم هدایت بکنند، غرض این نیست که مردم به یک سعادت خاصی برسند. ولذا هر کسی متصدی ام شد، تو عرصه عمومی میتواند نظم و امنیت رو تأمین کند مثلا، و رفاه مردم رو تضمین کند. و همین خاطر گونه اوصاف حاکم در نظام ها رابطه مستقیم دارد با اختیارات. اینکه در برخی از موارد میگویند ولایت مطلقه فقیه، یا اینکه امام معصوم اینقدر اختیار دارد و نباید به اینها استبداد است، این نگاه کردن یه بخشی از ماجراست. یعنی نگاه نمیشه حالا شما به چه کسی دارید اختیار رو تفویض میکنید؟ به کسی که از اوصاف مطلقاً مطلوب برخوردار است، اختیارات فراگیر روش داده میشه. و اگر کسی که از اوصاف بسیار اندکی برخوردار است، طبیعتاً اختیارات اندکی بهش واگذار میشه. چرا که ما در عرف هم همین گونه رفتار میکنیم. در عرف وقتی قرار بشه ماشینمون رو ببریم یه جای تعمیر، یا اینکه بدنمون رو در اختیار پزشک قرار بدیم، اگر این پزشک مطلوب باشد، یعنی اون شماره یک اون رشته خودش باشه، متخصص باشه، من با دلی آرام، البته نه از اون نوعی که معلومه امام گفتن با دلی آرام با من فوت کردن، اما با دلی آرام در اختیار این پزشک قرار میدم، اعتماد میکنم، میگم چون بهتر از این وجود ندارد. اما اگر رفتم بشه پزشک عمومی، میگم نه، شما برای چی چنین کاری میخوای بکنی؟ چرا باید این پای من مثلا فلان اینجا فلان عمل انجام بشه؟ چرا فلان دستم اینجا من باش تکشونه میکنم؟ اختیاراتی که تخفیف بهش میکنم محدود به حد اون امکانات و اختیاراتی به اون اوصافی که داره طبیعتاً انجام میدن. تو نظام های سیاسی هم همینطوره. ولذا یک سوی نگری کردن امری ثواب نیست، معقول نیست، قرفان هم همین گونه است. ولذا بر همین سه گونه مطلب، یعنی ساختار نظام، مدل مشروعیت و گونه اوصاف حاکم، باید اختیارات متفاوت باشد و یکسان نگری امر معقولی نیست. اگه کسی بخواد این حرف رو بزنه اصلا نمیشه در مورد صحبت کرد. باید بگیم که کجا داره صحبت میکنه، چه بستری داره صحبت میکنه. نکته بعدی که عرض بکنم و یه قدری بحث رو بریم وارد بحثش بشیم، عمدتاً نگرانی وجود دارد که اگر وارد حریم خصوصی مردم بشویم و بشوند، اینها گونه‌ای از استبداد هست، گونه‌ای از ناهنجاری ایجاد میشه، مردم امنیتشون سلب میشه. این و حال اینکه دغدغه نظام اسلامی این وعد نیست، این وعد دغدغه نظام غربیه. در نظام غربی وقتی فرض کردن که انسان گرگ انسان هست و از طرف دیگر حاکم رو براش اوصاف خاطی فرض نکردن، گفت خب حالا ما این حاکم رو میخوام برای این امور مردم بگماریم، چقدر بهش اختیار بدیم؟ دو تا مصلحت همزمان وجود دارد. یک، مصلحت تأمین منافع عمومی مردم رو اون حاکم تأمین میکنه، هر اوصافی میخواد داشته باشه داشته باشه. نکته دوم این است که آیا این حاکم به استبداد منجر میشود؟ طبیعتاً این امکان در او بسیار زیاده، خاطر اینکه حاکمی است که فریخته نیست، ارزش‌های والا ندارد، امکان سوء استفاده در او بسیار زیاد است. ولذا هم اگر نظام را این گونه تصویر می‌کنند، این گونه تبیین می‌کنند، بلافاصله کنار این نظام تفویض قوا قرار بدهند، این همدیگر را کنترل بکنند. به همین خاطر سری در کنارش تهدید حاکمیت زمانمندی قرار می‌دهند، میگن وقتی که بشه این مشکل ایجاد میشه. اما این دغدغه برعکسش تو نظام اسلامی متصوره، یعنی میگن آیا این نظام سوء استفاده که ندارد، هیچ استبداد ندارد، هیچ، به خاطر اینکه ثبوتا و منطقا منتفیه، به خاطر اینکه ما اوصاف پیشینی برای این حاکم فرض کردیم که هم در نظام آلمانی اسمت دارد، در نظام مرحله بعدی در عصر غیبت فقیهی است که می تواند علم پیدا کند به شر، و از طرف عدالتی دارد که عمدن خطا نمی کند، برای صحبا ممکنه، و البته برای همین هم الزام خواهیم کرد که باید حتما مشاوره بکنه، حتما باید به متخصص مراجعه کنه، حتما باید مساله عامه رو لحاظ کنه و این موارد اینطوری. لذا دغدغه‌ای که در نظام غرب وجود داشت که اینها ممکن هست بلکه محتمل جدی هست، اگر محتمل جدی هم نباشد، یعنی احتمال زیاد نباشه، اون درصد احتمال زیاد نباشه، محتمل خیلی جدی هست، و اینجا به خاطر اینکه اون محتمل جدی یا احتمال جدی رو پوشش بدن، گفتم ما حتما این حاکم رو محدود کنیم، حتما باید این رو مقید کنیم توی موارد خصوصی مردم نروید. اما در نظام اسلامی اساسا این گونه نیست. در نظام اسلامی دغدغه این است که آیا این حاکم با این ویژگی ها می تواند سعادت مردم رو تضمین کند؟ می تواند جامعه رو به سمت آرمان‌های اسلامی پیش ببرد؟ اینجا دغدغه بحث است. فرض کنید خود مشکلی نداره، ولذا ما اون نکته‌ای که در ساختار ندارتمندی در ساختار که توی غرب آمد، طبیعتاً اینجا ما بهش حساسیتی نداشتیم چون مسئله نداشتیم ما باش. خب دوستان اجمالاً کسایی که آشناهن استحضار دارن که من بحث نظارت بر قدرت رو شاید من 7-8 سال قبل من نوشتم، اون دغدغه این که حاکم توی نظام اسلامی نظارتمند باشد مفروض است. اما دعوا سر این که تو کجا، تو چه ساختاری، تو چه مبنایی. الان بحث ما در نظارتمندی نیست، بحث ما در این که این اختیارات متناسب با اداره حکومت و تحصیل غایات حاصل می شود برای نظام یا خیر. شما از یک طرف حاکم اسلامی را محدود کنید که شما از این کار ویژه هایی داشته باشد که فقط بعد مادی را تأمین می کند. شما انتظاری از این که این حاکم اسلامی باشد نخواهید داشت. فرق حاکم در نظام اسلامی و حاکم در نظام های غیر اسلامی فرقش اینه که اینها امامند، یعنی راهبرند، یعنی جلودارند، یعنی باید یک ویژگی داشته باشن که مردم رو هدایت به مسیر بکنن. طبیعتا این نوع نگاهش فرق میکنه با کسی که نه جلوداری ندارد، معلمه. فرق از بین معلم داخل کلاس و مدیر مدرسه و مربی اون بچه ها، اینو با هم دیگه خیلی فرق میکنه و اینا نباید خلط کرد. که به گمان میاد که این اونهایی که اشکال میکنند از پله دوم وارد ماجرا میشن، پله اول رو لحاظ نمیکنن، وارد پله دوم میشن، میگن خب این نظام مثل همه نظام هاست، طبیعتا باید این قاعده بر او جاری بشه. ولی این قاعده عام البلوای برای همه نیست، تابع مقتضیات خاص خودش است. از این بگذرم، نمیدونم چقدر همطوری بیشتر وقت دارم آره؟
نیم ساعت
حساب کنید
که کامل
بتونید مطلب رو
بگید.
حالا سعی
میکنم
که
اگر نیم ساعت باشه دوازده
اون 20 دقیقه مثلا نیم ساعت اگر تمومش کنم. ما ولذا میبینیم که از لحاظ تاریخی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ به قولی ارتودکسی اسلام، یعنی اون فضای اول اسلام که ایجاد شد و همه مسلمانان فارغ از شیعه و سنی بر اون وفاق دارند، یعنی زمان پیامبر، زمان خلفا و زمان مرحوم زمان حضرت امیر، تو این ایام همه وفاق دارن تو این قضیه که حاکم تصرف در هم امور نوعی جامعه میکند و هم در امور دینی مردم میکنه. از بعد از امیرالمؤمنین از معاویه این دوگانگی ایجاد شد، یعنی دین و سیاست، اینکه یک نفر حاکم سیاسی باشد و یک مفتی هم کنار او باشد. این که ایجاد شد از زمان معاویه به بعد، چون معاویه این توانایی رو نداشت، نمیتونست، نمیخواست، نمیشد، طبیعتا مجبور شدن کنارشون یه دونه مفتی بگذارن و امور شر رو تضمین کنه. بعدها مثلا این شد قاضی القضات یا هر نکته دیگه، و این بعدها همینطور باقی ماند تا زمانهای بسیار متعددی که حاکمان عرفی بر منصب حکومت حاکم بودن. بله اون فضا اون وقت وجود داره. برای اینکه اینها چه اختیاری داشته باشند، این حاکم حاکمی است که عرفی، حاکم شرعی نیست. ما بحث اون در حاکم شرعیه، ولذا اگر قرار باشه استناد کنیم از لحاظ واقعی و خارجی، نه فقط این مبانی پیشینی که عرض کردم در اون دقیقه دلالت میکند، در قضیه تاریخی هم اون مقداری که همه مسلمان ها در اون وفاق دارند، موارد مختلف کار ندارم، قطعا این مورد محقق است و همه رو اون وفاق دارن. این که در زمانهای بعد گفته شده است پیامبر چنین اختیاری نداشته است، ذیل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اختیار برای پیامبر هم مفروض نیست، که من تو این متنی که خدمت عزیزان هست اون متن مرحوم آخوند رو اجمالا آوردن، این لحاظ نکرده اون آرمان اساسی را و اون پیشینه اولی اسلام را. یعنی هم از حیث مبانی این منطق قابل پذیرش نیست و هم از لحاظ سیره پذیرش قابل پذیرش نیست و هم از لحاظ غایات. اجمالا مرحوم آخوند و مثل کسایی که در نهله مرحوم آخوند قرار میگیرند، اون مبناشون اگه خیلی بخوام خلاصه عرض بکنم که تلقیشون چیه، اینا میگن اول این که پیامبر ما سراغ نداریم که پیامبر بیاد مثلا بیاد الان مال منه، بیاد این مال منو بدون یکی بگیره. راست میگن اینطوری، ما سراغ نداریم که پیامبر بیاد زن کسی را بدون اذن او طلاق بدهد. نداریم، راست میگن. میگن خب حالا که نداریم، بنابراین ما باید بگوییم که پیامبر هم در عرصه خصوصی مردم حق دخالت ندارد. یه قدری تو این قضیه برخی از بزرگواران جواب دادن و حالا من مرحوم امام مرحوم آخوند رو نمیخوام متنش رو بخونم و اون نکاتی رو که اجمالاً در ذیلش گفته شد، اما اجمالاً عرض میکنم که مرحوم آخوند میفرماید که عمومات مثلا فرض کن لا یعلو مال امرن الا به طیب نفسه یا الناس مسلطون علی اموالهم، این که عدله بی بر اساس یک سری مقتضیاتی هست، آیا ولایت پیامبر مقدم هست بر ولایت و سلطه این شخص بر مالش؟ بنده بر مال خودم سلطه ای دارم. ان نبی اولا بالمؤمن من انفسه، معناش اینه آیا پیامبر در هر آن چیزی که من ولایت دارم پیامبر اولویت دارد در تصرف؟ یعنی مال منم میتونه بدون اجازه من تصرف بکنم، یعنی اینکه میتواند مثلا فرض کن همسر شخصی را مثلا فرض کن طلاق بده بدون اذنش. بلغا میگن نه این حرفا چیه؟ که باید وقت این کار نکرده. در پاسخ به این قضیه چند نکته قابل به ذکره که مشکل رو شاید تخصصا رفع کنه و بگه خارج از بحث. از یک جهت ما وقتی صحبت از اختیارات حاکم در حریم خصوصی شهروندان میکنیم، یه مقدار بحث امور عامه است، یعنی در امور عمومی جامعه قطعا اونجا اختیار حاکم حاکمه، اینجا در امور عمومی قانون حاکمه، یعنی اون سلطه و اقتدار حاکمی وسط مقدمه، تو این کسی بحثی نداره، تو هر نظامی همینطوریه، ولذا قوانین جمهوری اسلامی ایران در تمامی ایران حاکمه، حالا میخواد کسایی باور داشته باشن به این نظام میخواد نداشته باشن، اون تو مهم نیست، چون حکومته. همه نظام هم همینطوریه، چون همه نظام های عرفی جهان در بحث عمومی سخن حاکم هست و سلطه دارد. مرحله دوم یک سری امور هست که این امور ولو امور نوعی نیست، اموری که در محدوده حریم خصوصی شهروندان قرار میگیره، اما همینجا هم اختیار رو تفویض میکنن به حاکم به خاطر لحاظ مصلحت اهم. مثلا شما احتمال بمبگذاری داره توی فرودگاه، کاملا شخص را بازرسی میکنند، اموالش رو میگردند، بلکه از این ایکس ری رد میکنند به گونه‌ای که تمام بدنش اوریان معلوم باشد. ظاهرا یادم میاد یه جایی خونده بودم آماری گرفته بودن، گفتن مثلا درصد بیشتری از کسایی که ازشون پرسیدن گفتن ما راضی هستیم، اشکالی نداره، بخاطر اینکه این امر ولو دخالت توی زندگی ماست اما مصلحت ما رو تامین میکنه، امنیت ما رو تامین میکنه. در مقام تضاقم بین امنیت مثلا و رفاه، امنیت و امور شخصی، امنیت رو مقدم میدارد. و این رو فرض کنیم این حرف در جایی وارد میشود که اون نظام نظامی است که منطقش منطق اندیویدوالیسم و فردگراییه، منطقش این است که حکومت ها حق دخالت ندارند بلکه موظفند به عدم دخالت، نه فقط حق ندارن، باید دخالت نکنن. تو همون نظام های فردگرایی که حاکمان موظفن به عدم دخالت، دخالت میکنن و این حرف موجه هم هست، بخاطر اینکه فکر میکنن این امر شخصی ارجاع به امر عمومی پیدا میکنن. ولذا امروزه خیلی از این جوامعی که الان در معرض ناامنی قرار دارن فرض میکنن تا یک ماه اول بدون هیچ منطقی میتونه این شخص را دستگیر کنیم، ازش بازجویی کنیم، بعد از یک ماه اینطوری خوبش به چه ملاکی دارم میاد. بسیاری از این امور در دل نظام اسلامی هم وجود دارد، در نظام اسلامی هم امور شخصی هستند که به امور نوعی قابل ارجاع هستند. اینکه مرحوم امام فرمود اگر مسجد تو خیابون قرار بگیره، خونه بنده تو خیابون قرار بگیره، مصلحت عام اقتضا میکند که این خانه خراب بشود، البته پولش بهش اهدا بشود، اون تا حد ممکن راضی بشود و اون منفعت عمومی محقق بشه. باید اینم که باید کسی اینجا بحثی نداره، بحث ما در اختیارات حکومتی در جایی نیست، چون از قدیم که وقتی توی فقه ما بحث میکنم میگن ها اختیارات فقیه در امور حسبه، اصلا ما توی این قضیه بحثی نمیکنیم، اصلا که میگه اصلا حاکم نیست در امور حسبه، یعنی در امور بسیار محدود خاص که اینو اختیار داشته باشد، اینجا حاکم نیست. بگن در امور حزب به معنای حداکثری، بازم اونجا حاکم نیست. ما بحثمون اینه که حاکم یعنی اون فقیه یا اون معنی قبلش امام معصوم حاکمه، اختیارات حاکم عرفی را دارد، این مفروض ما. ولذا بگیم در زمان مثلا فرض کنید که صفویه یا در زمان قاجاری مثلا فقها اقتدار دوگانه داشتن، یعنی در امور شرعی فقها در امور عرفی حاکمان، بازم حاکم نیستن، یعنی در بسیاری از موارد حق دخالت ندارن. ما اینو تخصصا خارج میگیریم، هیچ بحث رو در جایی فرض میکنیم که این حاکم حاکم عرفی هست، یعنی اختیارات عمومی رو دارد. اما مسئله اینجا در فراتر از این مقدار هم آیا اختیار دارد یا ندارد، اینجا محل بحث ما. نکته ای که مرحوم آخوند گفتن که آیا پیامبر، امام یا فقیه حق دخالت دارد از باب النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، این آیه اطلاق دارد یا ندارد، روایت در دلش آمده چگونه میگه، ما الان فعلا مورد بحث ما اینه، چون بحث خیلی مفصل میشه واقعا وقت هم نداریم بحث کنیم. اما حرف مرحوم آخوند در کدوم بخشه؟ در جایی که روایات آمده است و میگوید حاکم اعم از این که پیامبر باشد، اعم از این که امام باشد، اعم از این که فقیه باشد، این لا تجسسو برو حاکم است، شما حق دخالت نداری. به عبارت دیگه ما یه دلیل داریم در جایی که باید اختیار نداشته باشد و در مابقی ادله اختیار با حاکمه، یا نه اصل بر عدم اختیار حاکم است مگر دلیلی بر وجودش داشته باشیم. تلقی ما که اگر بخوام یه قدری ادعا کنم، ولو توی کلمات آقایون این منطقه میگم نیست، اما میشه به اونها استناد داد، این هستش که ما اصل بر ولایت اینها هست مگر دلیلی بر عدم داشته باشیم. در اموری خاص که من نوع لباسم چگونه باشد، یا خب شما کاری نداره، توی خانهش طرف داره کاری انجام میده، میگه به شما کاری نداره، توی زندگی مردم لا تدخلوا ابواب خونه مردم رو نرید واردش بشید مگر اینکه ازشون اذن بگیرید، تجسس نکنید، امور شخصی مردم به خودشون تفویض شده است. چرا؟ چون اینها باید معاقب بشن اون دنیا، اینها باید مصاب باشن اون دنیا. اینا ادله داریم و ادله داریم که مثلا شما عقد، نکاح، به اینا تابع یک سری ویژگی و الفاظ خاص است، طبیعتاً اونجا وجود نداره. من دو تا نکته رو تعریف می‌کنم تو این وقت تقریبا اندکم، البته بحث مفصل است، من فقط کد فقط میدم، بیش از اون ظاهرا نمی‌رسم بحث مطرح کنم. این که اصل عدم ولایت و احد علی احد الا من والله الله فی ما والله الله، که توی عبارات ما هست که اصل عدم ولایت هست، آیا اصل عدم ولایت امام، پیامبر، حاکم و فقیه بر امور مردم هست مگر در جایی که الا فی من والله با دلیل داشته باشیم، فی ما والله در جایی که اون مقدارم با دلیل داشته باشیم، یا نه یه دلیل حاکمی بر این اصل داریم، به عبارت دیگه در قبال این اصل عدمی اصولی که مبتنی بر عدم عدلی که انسان ها لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، این مبتنی بر این اصل هست، آیا یک چیز حاکمی بر این هست که این را از این اصل خارج بکنه؟ تلقی ما اینه که این گونه هست. در قبال اصل عدم ولایت که اصل اصولی هست، قاعده به نام ولایت داریم. ما در تمامی فقه اگر بگردیم من البدو الی الختم، همچنانی که مرحوم جامع المدارک محقق ثانی محقق کرکی اشاره میکنند که در ابواب فقه شما الی ما شاء الله از اول تا آخر رجوع به حاکم دادید و مراد از رجوع به حاکم، این حاکم یعنی فقیه، فقیه جامع شرایط، یعنی حکومتی آلمانی تو ذهن ما هست. و بعد مرحوم صاحب جواهر توی جواهرشون با این عبارت مرحوم کرکی رو استناد میکنن و میگن اگر کسی ولایت را و ولایت فقیه را در فقه نفهمد، ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا طعم من رموزه امرا ولا فهم من قولی، روایت را پشتر هم میاره که اینو اصلا نفهمید. اینجا مراد این است که ما اگر از اول تا آغاز، از آغاز تا انجام فقه، ما هر کجایی گیر کردیم، هر کجایی به مشکل مراجعه کردیم، به حاکم ارجاع شده، یعنی به فقیه جامع شرایط ارجاع شده، سوال میکنیم چرا؟ و این نقطه، نقطه محوری است و نقطه جالب و اساسی است که ما دلیلی هم نداریم خیلی از این موارد. خیلی از این موارد ما اصلا دلیل خاص نداریم که اینجا باید به حاکم و فقیه مراجعه کنیم. میگیم چرا باید به فقیه و حاکم مراجعه کنیم؟ به چه دلیلی؟ اینجا مجبورم یک اشاره بسیار موردی بکنم به منطق مرحوم آیت الله بروجردی، که ایشون در بحث اجماعات میگن این اجماعی که برای ما مراد است چه اجماعی مراده؟ میگن ما در صدر غیبت بسیاری از امور بود که مفروض بود، مفروغ بود، همه بلد بودن، همه میدانستن، اما بعدها به ما نرسید. اگر متقدمین ما، یعنی مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن عقیل عمانی، مرحوم ابن جنید، اینا که تو این صدر، یعنی دقیقاً در گذار بین غیبت و بعد از غیبت قرار دارن، اگه همه اینا در یک مسئله اجماع داشتن، توافق داشتن، خلافی نداشتن، آیا میتوان به اجماع اینها و خلاف اینها استناد کرد؟ قطعا همین گونه است. و اینکه ما اگر، من یه وقتی ادعا میکردم اگر در فقه ما یک اجماع داشته باشیم، یک، دومی هم نه، و این اجماع رو بخوام به این آقایون استناد بکنیم، همین موارد ولایت هست که از اول تا آخر فقه وجود دارد، دلیل هم نداریم. از این آقایون باید سوال کرد دلیل شما برای تفویض ولایت به حاکم یعنی فقیه چیه؟ دلیل خاص دارید اینجا؟ میگن نداریم. میگن بس برای چه حکم میدید شما؟ این نیست مگر اینکه این مفروغ و مفروض اونها بود و ما بعدها در نظام در این فضای قرار پیدا کردیم که این فضای حاکم جائر شد، روایات به ما نرسید، ما قابلیت تحقق فقیه جامع و شرایط نداشتیم، طبیعتا این بحث به ما نرسید. اگر بخوایم استناد کنیم در بحث اختیارات فقیه به ادله‌ای که در ولایت فقیه استناد شده، این 19 تا روایتی که مثلا اومده، این به گمان من خطای واضح است. یعنی ما نمیتواند روایت به ما رسیده باشد. این از عصر غیبت به اینجا اگر روایتی من داشتم که اونجا میگفت شما به فقیه جامع شرایط مراجعه کنید که او حاکم بر شماست، که او صاحب اختیار بر شماست، قطعا اون شخصی که این روایت نقل کرد باید جانش رو از دست بده. و نزا دیدیم که این همه تغییر حد اکثری میکردن. اصل در این مسئله با توجه به شرایط و موقعیت عدم رسیدن روایت به ماست. اگه یه روایت مثل مقبوله و مثل توقیه رسیده باشه، کلان رو بندازیم هوا. ولی مرحوم امام مثلا به روایت استناد نمی کنن، میگم آقا دلیل عقل حاکم و کافیه و سلام. ولی روایت معیده، اون مبانی کلامی حاکمه. ولذا در اختیارات فقیه جامع و شرایط اکتفا کردن به این ادله و این روایات، قطعا همینجوری اگه کسایی بیان بر اساس این ادله مراجعه کنن، خروجی این ادله همین است که اختیارات اختیارات حداقلیه، البته علو اختلافه. اما اگه از مثل مرحوم امام شروع کنن، با مبانی کلامی شروع کنن، با این نکاتی که ما شروع کردیم، قطعا نوع اختیارات متفاوت خواهد شد. یه نقطه دیگه هم اجازه میخوام اینو فقط بازم به صورت کد عرض بکنم بحثم رو، علارغم اینکه فکر میکنم خیلی از بحثا مونده، خیلی از مثالا مونده، یک نقطه فقط اجازه میخوام اشاره کنم بعد در خدمت عزیزانم که بحث رو نقد کنم. ما همچنان که در نظام های غربی حاکمه، چون تو نظام های غربی باید سوال کرد اینا چه نوع حکومتی دارند. سوال: دموکراسی توی غرب حاکم هست؟ رأی اکثریت توی غرب حاکمه؟ میگیم بله. سوال میکنیم برای چی شما این دموکراسی رو در مثلا نظام نمیارید، توی ارتش نمیارید؟ چرا اونجا هر چه اون درجه بالاتر گفت حاکم است و سلام؟ چرا بالا حرف اون حرفی نمیزنید؟ چرا در مسائل علمی، مسائل که مبتنی بر یک اندیشه است، چرا اونجا شما دموکراسی حاکم نمیکنید؟ حالا یک کسی باید نظریه میداد به عنوان مثلا فرض کنید که نظریه اینشتین، نظریه نسبیت یا نظریه کوانتوم، بگید نه رأی گیری کنه ببینید که حرفای موافقه، یعنی چی باش موافقه؟ حتی ربطی به رأی گیری مردم نداره، ربطی به اکثریت مردم نداره. اونجا ملاک پیشینی حاکمه. یه قدری عمومی تر کنیم، توی نظام هایی که ما زندگی میکنیم، نظام رابطه حاکم با مردم رابطه چیه؟ رابطه قراردادیه. برای لازمش همون رابطه قراردادی، این که ما میام یک کسی رو به عنوان حاکم رئیس جمهور انتخاب میکنیم، طبعاً اون تابع رأی ما، تابع اکثریت ما، برای اون منطق درسته. اما نظامی که اینور متصور هست، نظامی است که علیون انا و علیون ابوا حاضر امه، نظام پدر فرزندیه که پدر مصلحت حد اکثری فرزند رو لحاظ میکنه. نقطه که مرحوم آخوند گفتن که بله اولویت ندارد ولایت پیامبر بر شهروندان، سوال میکنیم آیا ولایت پدر بر ولایت فرزند مقدم هست، البته این در تضاهم یا نه، حتما میگیم آره، حتما میگیم آره، غیر از این نمیشه حرف زد. یعنی در جایی که فرزند اراده ای نکند، خود اراده ای نکرده، اما اگه فرزند اراده ای بکند و این فرزند تحت تکفل پدری باشد که این پدر پدر مطلوب است، پدر بد والدینی مفترض بد والدینی نیست، آیا میتواند پدر محدود کند اختیارات فرزند رو علی رغم ملکیت پسر؟ بله حتما همینطوریه. مگه ما تو خونه ما خیلی از این رفتار میکنیم، بچه‌مون موبایل دستشون میگه این موبایل بلا مال تو، حق استفاده نداری، حق نداری فلان کار رفتار بکنی، حق نداری فلان جا بری، فرزند آزادی، بله حق نداری امشب فلان پیش فلان دوستت بری، مگه غیر از این رفتار میکنیم؟ چرا این گونه رفتار میکنیم؟ فرض ما این است که پدر اول از اینکه مصلحت فرزند را به طریق اولا تأمین میکند، دو مصلحت خودش را هم لحاظ نمیکند، بگه من مصلحت خودش رو مقدم بر مصلحت فرزند نمی کند، و از یه طرف دیگه پدر اون تجربهش، علمش، محبتش مقدمه به تجربه فرزنده، اون خامی فرزند و تجربه پدر، دلسوزی پدر و بیخیالی فرزند، این اختضاع می کند که ولایت رو به پدر میدن. همچنان که در مثل دخترها همینطوری، دخترها یکی بیاد برای ازدواج مدت ها نیومده، ندونسته، احتیاج به محبت داره، همون اولی میگه بله، بابا میگه نه. چرا مقدم میکنه؟ به خاطر اینکه سنخش اختضاع میکنه، نه بخواد این تعبد بگیم پدر اینطوریه. ولی تو روایت ما فرض میکنن که ولی فقیه حتما مصلحت خودش رو لحاظ نخواهد کرد، عرض کردم تخصصا خارج، اگه مصلحت خودش رو لحاظ کنه، مصلحت جامعه رو لحاظ نکنه، از عدالت میفته، هیچ دو بحثی نداریم. اما اگر فرض داشته باشیم که این فقیه هست، قطعا مصلحت جامعه و مصلحت فرد را لحاظ میکند و لذا میتواند برای تأمین سعادت این فرد در جایی که مصلحت اقتضا بکند، البته در جایی که این قطعی باشد، مصلحت الزامی باشد نه مصلحت مرسله باشد، این در تشاور مشورت باشد، بله اینجا حتما باید حاکم بشود. چون عرض کردم مسئله ما سوء استفاده نیست، مسئله ما تأمین سعادته. بله اگر یه وقتی بحثی کردیم که حالا اگر احتمال سوء استفاده شد چیکار باید بکنیم، قطعا بحث راهکار نظارتی این وسط هست، اما بحثمون اینجا نیست، این طرف قضیه است. بنابراین فکر میکنم با این نوع نگاه باید مواجه شد و با این نگاه اختیارات رو توسعه و تضییقش رو باور داشت، با لحاظ شکل حکومت، با لحاظ مشروعیت، با لحاظ غایت حکومت و با لحاظ اوصاف حاکم. با این اوصاف اگر لحاظ بکنیم حتما یکسان باوری نسبت به اختیارات نخواهیم داشت، بلکه متناسب با حجم اوصاف شایسته حاکم اختیارات فراگیر هم برای حاکم فرض خواهیم کرد. ببخشید از اینکه یه قدری تفصیل پیدا کرد، واقعا سعی کردم خلاصه کنم و بحث رو یه قدری جمعش کنم. خدمت عزیزان هستیم که انشاءالله نکاتشون رو خوب و جدی عرض کنم. با تشکر و ببخش.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر یزدهی. 40 دقیقه بحث فر بودن، بحث بسیار خوب و جدی است و از مباحثی است که واقعا جامعه ما به خصوص در مصافه با نظریاتی که امروزه در غرب شکل میگیره و به نوعی میاد در بدنه اندیشه جوامع اسلامی هم نفوذ میکنه و یه جور میاد معارض میطلبه و به چالش میکشه نظریات ولایی و حکومت‌های دینی رو در جوامع اسلامی، بحث جدی و بحث لازمی است. امیدواریم که با دقتی که داریم نسبت به این بحث به یک نتیجه و جنبندی برسیم که به کارآمدی بیشتر نظام ولایی منجر بشه. پس در مجموع جناب آقای دکتر یزدهی در مقابل دیدگاهی که دخالت حاکم رو در حریم خصوصی فرد بسیار محدود میکنه، قائل هستند به این که اینجوری نیست که حالا ما
الزام داشته باشیم به اینکه این نظری رو بپذیریم، بستگی به شکل حکومت، مبنای مشروعیتش، هدفهایی که از حکومت مد نظر هست و همینطور اوصاف حاکم میتونه متغیر باشه. لذا اگر شکل حکومت حکومت ولایی و مشروعیتش، پایه مشروعیتش برگرفته از نسب الهی باشه و اگر غایت حکومت تنها دنیا نباشه بلکه آخرت باشه، زندگی مادی معنوی هر دو باشه، و اگر اوصاف حاکم حد اکثری باشه و حاکم بالاترین وصف و شرایط لازم رو در اختیار داشته باشد، اینجا دیگه حریم خصوصی، حریم خصوصی فرد نیست، بلکه در حوزه خیرخواهی و مصالحی است که حاکم بهتر از فرد هم، ولی بهتر از فرد هم گاهی مورد اصلاح لحاظ داره و جایی است که میتواند در دایره اختیارات حاکم اسلامی قرار بگیرد. خب استفاده میکنیم از نقدها و بررسی هایی که دوستان بزرگوار دارن. جناب آقای شریعتی میتونیم از خدمت شما استفاده بکنیم. شما دیگه طبیعتاً حق پیدا میکنید که 20 دقیقه در نهایت فرمایش داشته باشید هر کدامتون. حالا اگر کمتر باشه به دوستان عزیز هم یه فرصتی باشه که اظهار نظر بفرمایند. شما
البته این خیلی بحث خوبیه، آجا هم خوب صدا کار کردن تو این زمینه. ما بخواییم با یک مثلا 5-6 صفحه بحث را نقد کنیم و بعدش هم یک نفیس دقیقه یا 24 دقیقه که صحبت کردن، خوب جای کار زیاد داره. چون تو این زمینه کار کردن و تدریس دارم، خب نکاتی به ذهن من دمیدست از این بحثایی که نوشتن یا بحثایی که ارائه دادن که من خدمتون عرض میکنم. البته توقع این بود که این بحثای اصلی رو همین 10 دقیقه آخر وارد شدید، یعنی خارج وقتا بحثای اصلی که ما گیر داریم روش و باید گیر بدیم، این 10 دقیقه اول اصلا گروه پیدا نکردید. باید اینا رو باید به اصطلاح شفاف میکردید که روش بحث هست. ببینید بحث در من به ترتیب اگر بخوام بحث کنم، ترتیبشم نکردم. اولا تعریف حریم خصوصی را تعریف نکردید. منظورتون از حریم خصوصی چیه؟ بخاطر اون حریم خصوصی که شما میفرمایید حاکم میتونه وارد بشه چی هست و تعریف نکردید که این اشکال شکلی هست که بعد تو این نوشتجات هم من چیزی پیدا نکردم. که نکته بعدی ببینید، اصلا آخوند جمله‌ای که دارم این لما مواردی که به اصطلاح امور بله لاره و فیل ولایتی هیف مهم به امور کلیه از متعلق به سیاست، یعنی مواردی که در امور سیاسی به اصطلاح لازم هست، هیچ شک و شبهی نیست که بالاخره اون اختیار داره و یا اون جملات بالاشون که فرمودید. مواردی که در امور کلی و سیاسی هست آخوند دیگه هم اشکال نداره. بحث در اینه که ببینید شما مواردی را که فرمودید، مخصوصا مواردی که اینجا ذکر کردید تو دو سه صفحه چهارم سوم چهارم پنجم، که اینا اشکال کردید به آخوند که اینجا مثلا پیغمبر به اصطلاح دخالت کرده، اینا ربطی به امور به اصطلاح کلی نداره، امور شخصی فرده که پیغمبر دخالت کرده. مثلا مثال زدید، گفتید ان النبی قلع شجرت سمورت بعد مولم یطرح دلیلون علا زوال ملکه، ان الامام موسی بن جعفر علیه السلام از علی ابن یقین علی قبول ولایت الجائر. یا مثلا حالا مثال هایی که کلا دارید، من قبول ندارم که اینها دخالت در امور اینا ارتباط با امور عامه نداره. ببینید امور عامه یک وقت هست که ما میگیم امور عامه مربوط به جامعه است و مربوط به فرد نیست، وقت هست که نه، ما امور عامه را یه وقت هست که به اصطلاح منافع دین، منفع حفظ مثلا نظام تشیع مثلا یا بحث اعانه مثلا بر اسم که رویه ای میشه، مثلا این بحث اینو این مثال رو فرمودید الزام الامام صفوان بن جمال به عدم کراء جماله لرکوب هارون الی الحج. خب این میخواد امام میخواد یه رویه ای نشه، میخواد جلوگیری از اعانه بر اسم بشه، یعنی یک به اصطلاح نهی، یک نهی از منکریه که امام داره وارد میشه، میگه میخواد ببینید این مورد و موارد دیگه همه از مواردیه که بالاخره میخواد جلوی سنت سیئه ای را امام بگیره. اون بعد امور عامه ممکنه دخالت امام برای ایجاد یا وضع یا رفع یک سنتی باشه که تو جامعه وجود داره، امام میخواد این سنت را برداره. خب این به این فرد میگه که شما مثلا برو درخت رو بکن، یا مثلا به این فرد میگه شما حق نداری. اصلا بحث لا ضرر و لا ضرار که پیغمبر با تو بوتشر به اصطلاح میگه که برو، بعدش هم میفرماد لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی یک دست دست شخصی نیست، دست حکومتی که پیغمبر داره وارد میشه. اصلا امام هم وقتی وارد میشه از بحث به اصطلاح ولایت وارد میشه و بعد بحث نهی رو در نهی به اصطلاح اون لا ضرر لای نهی هست و بحث امام. این نکته ها معلومه که اینا اصلا موارد موارد شخصی نیست، یعنی نمیشه شما آخرش هم با این همه مثال ها، من به این نتیجه رسیدم که این مثال ها همش موارد به گونه ای به امور شخصی ارتباط داره. بله ببینید، بعد روشن کرد که امام آیا در موارد شخصی که هیچ ارتباطی با امور عمومی ندارد آیا دخالت کرده است امام یا پیغمبر یا دخالت نکرده است. مثل مثالی که مثلا فرمودید، مثل مثلا ازدواج فرد، با این فرد ازدواج بکن، با این فرد ازدواج نکن، یعنی باید معیار داشته باشیم بالاخره که امام در چه مواردی اجازه دادن یا یعنی در چه مواردی دخالت کردن، در چه مواردی دخالت نکردن. این یک بحث. بحث بعدی، بحث ببینید قاعده ولایت و قاعده عدم اصل عدم ولایت که ما خودمون هم قبلا با جما بحث کردیم، البته شاید بیش از یک سال قبل. ببینید بحث آقایون فرمان اصل و عدم ولایت هست. خب آیا در این مورد ولایت دارد یا ندارد اصل و عدم ولایت هست؟ بله اصل عدم ولایت یک استثناء دارد، استثناءش حاکم است، حاکم جامعه و شرایط که امام باشه یا فقیه جامعه و شرایط، اون استثنائه بر این اصله. خب استثناء کردیم، میگیم اون ولایت دارد. حالا شما اون استثناء رو اومدید یه قاعده درست کردید براش، مثل بالاخره دل هر ذره‌ای که بهش کافی آسمانیش در میان بینید. ما داریم استثناء میکنیم، استثناء عدم ولایت، عدم ولایت حاکم موردیه که حاکم امام باشه، حاکم فقیه جامعه شرایط باشه، اون ولایت دارد. حالا شما میگید که قاعده را اون قرار دادید و اون اصل را زیر مجموعه، این کار به اصطلاح برعکسی، به اصطلاح برعکس اون رویه فقها که معتقد هستن شما وارد شدید. بحث بعدی هم ببینید، بحث که فرمودید در نظام اسلامی حاکم نمیتونه سوء استفاده نمیکنه، استبداد هم نداره. خب بله حاکم اگه امام باشه، امام معصوم باشه، سوء استفاده نمیکنه و استبداد هم نداره. امام معصوم، خدا هم فرموده که بالاخره چون عصمت از طرف خداست، خب اون اولا هست به مؤمنین و انفسهم. ولی وقتی که غیر معصوم باشه، جمله شهید مطهری هست، جمله خیلی جالبیه، فرمود هر مقام غیر معصومی که در به اصطلاح اختیار مطلق داده بشود، این خلاف، حالا جملهش من کامل یادم نیست ولی سرچ کنید تو جمله های شهید مطهری، هر مقام غیر معصومی هست، که هر مقام غیر معصومی که در به اصطلاح موقعیتی قرار بگیرد که اختیار مطلق داده شود در مزان سوء استفاده هست. و بالاخره نمیشه گفت اون غیر معصومه، حالا بالاخره بچهش را که دوست داره شاید ناخواسته مثلا وارد میشه و این تفکیک بین معصوم و غیر معصوم اینجا باید انجام بشه. اینجا فرمودید که لذا در دغدغه‌ای در نظام‌های فردی هست که نظارت گذاشتن، پس اینجا دغدغه‌ای که اونجا هست اینجا نیست دیگه. پس اگه دغدغه‌ای نیست پس چرا نظارت میگید باید باشه؟ خب دغدغه‌ای که شما ندارید، حاکم هم که میگید که اصلا هم اختیار همه جور اختیاری داره، استبداد نداره، سوء استفاده هم نداره، پس نظارت میخواد چیکار کنه؟ نظارت اصلا بر حاکم، بر اصل حاکم اصلا به اصطلاح چرا میشه ما میتونیم بگیم این بحث را میتونیم عنوان کنیم که اگه حاکم از عدالت ثابت شد به اصطلاح خود به خود حکومت ازش گرفته میشه؟ خب از عدالت چطور ثابت میشه؟ کسی باید بفهمه اشتباه کرده اون طرف، از عدالت ثابت میشه؟ خب تغییر جامعه و شرایط به اصطلاح در رأس فتوا و اعلم هم باشه ممکنه از عدالت ثابت بشه. اگه حاکم از عدالت ثابت بشه و استبداد میتونه داشته باشه، اگه از ولایت بتونیم بگیم که از عدالت ثابت میشه. البته یک نکته ای ببینید، من توقع داشتم که کمی این بحثا نکته هایی که نوشتن حاجه ها این ویرایش نکردن که مشخص بشه که دقیق چی گفته میشه. بعضی قسمت هاش خوب بحث شدن، مثلا همین بحث قاعده عدالت یا بحث مثلا قاعده بخشی ولایت یا بحث های این مواردی که مثال زدن در دخالت پیغمبر یا نه یا امام در امور افراد، ولی بعضی از بحث ها خوب شفاف نشده. یعنی من با اینکه به اصطلاح گوش کردم بحثاتون را و اینم دو سه بار اینم خوندم، وام باز برام جا نیفتاد که بالاخره حاکم در مواردی که اصلا ارتباط با امور عامه نداره میتونه دخالت بکنه یا نمیتونه دخالت بکنه؟ اگه میتونید میگید نمیتونه دخالت بکنه، خب همون حرف به اصطلاح آخونده. آخوندم میگه مواردی که مربوط به امور سیاسی و امور اجتماعی هست حق دخالت داره یا بیشتر نمیتونه دخالت داشته باشه. یک نقطه ای هم در رابطه با ولایت پدر فرمودید. ببینید ولایت پدر هم حد و اندازه ای داره. پدر نمیتونه مال بچهش را گرچه بچه صغیر باشه برداره غصب کنه خودش مصرف کنه. بله فقها اجازه میدن که مثلا ولایت چون داره برداره قرض برداره بعد جاش بذاره، ولی به عنوان مال خودش برداره استفاده بکنه. یا ولایت پدر بر دختر بگه من اینا نمیخوام، پدر بگه باید همین ازدواجش هم سیرش هم بخونه. کدوم یک از فقها گفتم که مثلا این تو چیزی درسته که پدر دختر میگه نه، پدر میگه بله، پدر اولاست پس یالا. این دیگه بله دارم شد که
بهترین
بله. ببینید یک نکته هم فرمودید، بله بحث ورود فقیه، یعنی این نکته هم باید روشن بشه که ورود فقیه به حوزه فردی بله من چشم بله هیچ ربطی به غایت و هدف حکومت نداره. بالاخره ورود فقیه به حوزه فردی هیچ اصلا حوزه فردی حکومت دخالت در حوزه فردی نمی کنه. وقتی حوزه فردی حکومت دخالت نمی کنه درش، خب فقیه برای چی وارد بشه؟ اصلا هدف حکومت چیز دیگه بوده.
بله تو دما در مواردی برنامه ریزی حکومت وارد میشه، برنامه ریزی میکنه، میگه که مثلا دو تا بچه بیشتر نه، دو تا بچه بیشتر نه. بنده خدایا رو برام مزاح بود، از روستا یه خانمی را برده بود برای زایمان تو شهر، این بچه سوم یا چهارمش بود، گفته بود اونجا و برای حرفیسش حتما باید التزام بدی که بچه دار نمیشه. گفت که شوهرش که نیست، که فهم تو امضا کن، بنده خدا اجنبی التزام بده که شوهرش دیگه از این خانم از شوهرش دیگه بچه دار نشه. یعنی اینکه ببینید دخالت در ورود به حوزه فردی اشخاص، حکومت آیا میتونه برای برنامه‌ریزی میتونه بکنه؟ میتونه بگه مثلا من دیگه تامین اجتماعی ندارید، دیگه چی ندارید، حقوق تا قطع میکنم، حقوق مثلا کمتر میشه این، ولی خیلی نمیتونه ورود پیدا کنه، مخصوصا مواردی که اصلا حالا این مورد ارتباط داره با امور عامه افراد، امور عامه جامعه، ولی مواردی که اصلا مرتبط نیست دخالتی نمیتونه بکنه. در این نکاتی بود که به اصطلاح خیلی جسته و گریخته خدمتتون عرض کردم. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی متشکرم. با الله ما شاء الله. شما 3 دقیقه وقت ذخیره کردید برای دوستان عزیز که در جلسه فرشی برن. جناب دکتر 17 دقیقه. آقای دکتر سجاد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر و ممنون از همه دوستان، از همه اساتید که تشریف دارن، جناب آقای ایزدی، جناب آقای شریعتی، جناب آقای نصرتی که زحمت کشیدن و ما زحمت عرض می‌کنم که گروه فقه سیاسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه به ایشون دادیم و این اولین کرسی است که در دوره جدید گروه فقه سیاسی داره برگزار میکنه. از همه دوستان متشکرم. من به نظرم میاد که چند تا نکته به بحث کمک میکنه و به شفافیت بحث کمک میکنه که اونها باید مورد توجه قرار بگیرند. بحث اول من به نظرم میومد که خوب بود به طور مشخص و دقیق مفاهیم بحث شما تعریف میشد. ببینید الان ما نمیدونیم شما دارید به حریم خصوصی یا به عرصه خصوصی به چی میگید، حریم خصوصی و یا عرصه خصوصی. ببینید عرصه خصوصی و یا حریم خصوصی یعنی هر آنچه که نوع مردم از اظهار او اکراه دارند، حتی مقدار رفت آمدهاش دوست نداره کسی بدونه که آقا این چرا رفت آمد، با چه خانواده‌ای داره، با چه کسی رفت آمد داره، مقدار درآمدش، مسائل خانوادگیش، خب هر چی که دوست نداره دیگران بدونن این میشه عرصه خصوصی، این وارد عرصه خصوصی میشه. در غیر این صورت وارد عرصه عمومی شدی. وقتی که انسان وارد عرصه عمومی میشه طبعا یه عوارضی بر او بار میشه، یک پیامدهایی برای او داره، از اونجا که آدمیزاد یه موجود اجتماعی هست همه عوارض مسائل رو میپذیره. خب این من به نظرم خیلی مهم بود، چون اومدید به جای اینکه این بحث رو مشخص کنید اومدید از تفاوت‌های میان اندیشه سیاسی شیعه به تعبیری یا اسلام و اندیشه سیاسی که در مکاتب غربی و لیبرالیسم وجود داره رو مورد توجه قرار دادید. اینا مفروض بحث ماست، ما اینا رو پذیرفتیم، ما قبول داریم، اما با همه این احوال ما اصلا بنا نیست که آقا اینو که همه میگن اصلا این که دیگه یه چیز پذیرفته شده، مقبول مفروضه در اندیشه شیعی، در فقه سیاسی شیعه که هدایتگری به سمت سعادت هست، اما هیچ به هیچ معنا اجبار درش نیست. حالا شما بگید نه، من چون میخوام هدایتگری کنم در عرصه سیاسی اجتماعی پس میتونم تو زندگی خصوصی مردم دخالت کنم، این با اصل اساسی که در شریعت وجود داره که اصل عدالت باشه، اصل کرامت انسان باشه، اصل عرض میکنم عقلانی، عقلانیتی که در اندیشه دینی وجود داره، با همه اینا منافات داره. به نظر من حتا اگه شما بگید آقا مصلحت جامعه هست، اون یه بحثیست، اون مصلحت جامعه توی فرایندیه، توی فرایند دقیق مشخص سنجیده، شاید وقت تشخیص اینم دوباره یه فرایند داشته باشه. خب اما اگر بگید نه آقا من به نظرم میاد که میتوان وارد شد، من به نظرم میاد با همه این اصولی که ما قطعی میدونیم در اندیشه سیاسی شیعه و در فقه سیاسی شیعه وجود داره ملافات خواهد داشت. یه بحث دیگه‌ای که به نظر من مهمه، ببینید جداسازی این عرصه هاست، جداسازی عرصه عمومی و عرصه خصوصی و نوع دخالت. فکر نمی کنم هیچ کس تو هیچ مرحله‌ای برخی از دخالت‌ها رو تو زندگی خصوصی مردم از حکومت یا غیر حکومت و حکومت اسلامی و غیر اسلامی کسی بپذیره. اما این حوزه ها به نظر من از هم جدا نشد. ببین آقا ولی فقیه، اختیارات ولی فقیه، شخص ولی فقیه میخواد این کار رو بگی بکنه، کسی معنی نداره که بگه آقا شخص ولی فقیه میخواد زندگی خصوصی مردم دخالت کنه. پس این بحث نیست، هی نگیم آقا این شخص معصوم نیست اما علم داره، عدالت داره، پس ما مطمئنیم که خطا نمی کنه، اگرم خواست خطا بکنه یه فرایند نظارتی برش داریم، پس کنترل می کنیم، پس مشکلی پیش نمیاد. این که قطعا همینجوره. اما شخص ولی فقیه که اینجا بحث نیست، کارگزاران اینجا مهمترن به نظر من. اون کارگزاره مولا علی علیه السلام خطا میکنه و علی علیه السلام میفرماد که نامه من که به دستت رسید حکومت رها کن و پیش من بیا تا مجازات بشی. اون که کارگزار علی علیه السلامه. حالا کارگزار آقا یه مأموره، یه بازپرسه، یه قاضیه. من بگم آقا تو میتونی تو زندگی خصوصی مردم دخالت کنی، من به نظرم این معونی بسیار میبره. به نظرم این بسیاری از اصول قطعی که ما در فقه شیعه داریم منافات داره. شما بفرمایید شخص ولی فقیه این اختیاراتو داره. خب حالا به قول علما میگم هذا اول الكلام، اشکال نداره. اما حالا میخوام اینو بگیم آقا چون ولی فقیه داره که معنی نداره شخص ولی فقیه این کارا رو بکنه، میخوام بذاریم به کارگزارش. حالا این کارگزار معصومه؟ این کارگزار معصوم نیست، عادله. ما که دیگه داریم میبینیم توی جامعه اون چه اتفاقاتی داره میفته. که بعد ببینید حضرت امام اگه اشتباه نکنم 57 4 سال بعد از 50 میشه 61، 1361 در حالی که امام ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داره، حکومت ولایت مطلقه فقیه رو برپا کرده، اما فرمان 8 ماده ای رو صادر میکنه. و فرمان 8 ماده ای اصل اساسیش اینه که آقا شما حق ندارید بدون اجازه، بدون حسابی که وارد زندگی مردم بشید. بعد میگه حالا جیران وارد زندگی مردم شدید، به یه دلیلی قاضی به شما حکم داد که برید وارد زندگی خصوصی شخص بشید، رفتید اونجا دیدی اعالات و قمار هم اینجا هست، میگه حق نداری پخش کنی این رو. میگه خب من رفتم مثلا رفتم برای اینکه ببینم آیا این تو خونش بمب داره یا نداره، بعد میام رفتم اونجا بسات شرابم داره، ورق بازی هم داره. میگه این دیگه نمیتونی پخش کنی. این که توی حکومتی است که امام تشکیل داد. ببینید دوستان من عرضم اینه، من به نظرم دقیق ترین تحلیل و تفسیر از ولایت مطلقه را حضرت امام داره ارائه میکنه. همون حضرت امام داره به حقوق شهروندی، به حقوق عرض میکنه، به عرصه خصوصی، به مسائل مردم، زندگی مردم، عدم ورود به زندگی مردم رو داره توجه میده بهش. و خب این یه بحث به نظر من کلیدی و اساسی است. در این بحث که اصل عدم است یا اصل عدم نیست، خب اینم مستحضری دوستان، اصل همواره در فقه شیعه از گذشته های دور این بحث رو میکردن که ان الاصل عدم الولایه، عدم الولایه احد على احد، این گفتن اصل، و عدم نفوذ حکمهی فیه. بعدم دلیل میآوردن، همون دلیلی که آجای زیا اشاره کردن که ان الله جعلک الله حرا، جعلک الله حرا، خدا تو رو حر آفریده. پس حالا که حر آفریده شما نمیتونید دخالت کنید، اصل اولی اینه. بعد میگیم خب حالا بعد وقتی که وارد عرصه جامعه میشی، بله تو جامعه که شما وارد شدی پذیرفتی یه سری مسائل رو، پذیرفتی حاکمیت خداوند رو، حاکمیت رسول رو، حاکمیت امام رو و حاکمیت فقیه رو. اما باز این به معنای نیست که من پذیرفتم تو همه مسائل شخصی و خصوصی من این دخالت دیگه چی بشه؟ شکل بگیره. پس ببینید دوستان، من به نظرم میاد یه این جداسازی مهمه. اول توی امور عمومی است، تو امور سیاسی است، این شکی مونده. دوم در امور خصوصی است، برای حفظ نظام، برای مصلحت نظام، برای ایجاد امنیت، بله اینا همه بر اساس اصل اهم و مهم، بر اساس حفظ قاعده، حفظ نظام. خب اینا همشون توی این حضور دارند و دخالت میکنند در این که شما عرض میکنم به سادگی نتونید هر کاری رو در جامعه انجام بدید. اینم بحث دوم. بحث سوم، آیا فقیه میتواند بدون مصلحت، بدون مصلحت وارد زندگی خصوصی مردم بشه؟ میگم نه. امام میفرمود نه، فقهای بسیاری هم میفرمود نه. پس این سه تا عرصه از هم دیگه اگه جدا بشه، من به نظرم خیلی از مسائل و مشکلات دیگه عرض میکنم که حل میشه. توی اون اصل هم اینکه بیایم همسان پنداری کنیم میان ولایت امام و پیامبر و ولایت ولی فقیه، من به نظرم باز اینجا صحیح نیست. شما بگید خب اون ولایتی که امام میگفت اون وارد عرصه سیاسی خصوصی سیاسی میشد. امام میگفتش که کل ما کان للنبی و للامام فهو للفقیه ایزن فسیاسات، تعبیر شبیه اینه. خب بله در سیاست، ولی این که در سیاست، ما در سیاست که داریم میپذیریم، میگیم آقا اگر مصلحت جامعه هست خب شما میتونید ورود کنید، اما شما اگر بگید آقا نه این اختیار چندان گسترده است که حتی اگر حتی این مصلحت هم نباشه میتونه وارد بشه، فکر نمیکنم هیچ کس بهش ملتزم باشه. از طرفی اما یه بحث هست. ببینید امام و یا پیامبر احتمال دارد در زندگی خصوصی شهروندان دخالت کنه، مصلحتش رو ما ندونیم. این هست، این توی عرض میکنم امکانش هست دیگه، برای اینکه اون متصل به علم الهیه و هر دخالتی میتونه بکنه. منم پذیرفتم شما معصومی، هر کار که شما بکنی من 100% یقین دارم که خطایی درش نیست، هیچ مشکلی هم نداره. لذا گفتش برو تو تنور، رفت جلوی تنور گرفت نشست. این بو یه بحثه. یه بحثم توی این عرصه چیه؟ توی این عرصه عرض میکنم خصوصی به معنای خاصه. اینجا از نبی و امام بیاد وارد چی بشه؟ بیاد وارد زندگی و بیاد وارد حاکمیت ولی فقیه بشه، بگه آقا من نمیخوام مصلحتش جامعه بدونه، من خودم فکر میکنم این کار باید انجام، این کار این توی زندگی خصوصی این شخص باید وارد شد، مصلحتش هم معلوم نیست. اینجا هم به نظر من با فقها عرض میکنم که معمولاً حکمشون بر اینه که شما نمیتونید وارد عرصه زندگی خصوصی مردم بشید. یه نکته ای را عرض کنم، دغدغه نظام غربی این که همش مادیست، خدا ایشانان لعنتشون کنه، ریششون الهی بکنه، ما که آقا قبول داریم این حرف رو، پذیرفتنیه. هابز هم میگفت که انسان گرگ انسان هست، لاک نگاه متعادل تری نسبت به انسان داره، اون رو هم در نظر بگیریم. خب اصلا حالا همین رو بذاریم کنار، بگیم اصلا هر آنچه که در غرب وجود داره غریزه است. خب توی نگاه دینی ما این غریزه مگه وجود نداره؟ توی نگاه دینی ما نگاه دو بعدی داریم، اون نگاه تک بعدی داره، ما نگاه دو بعدی داریم. ما دو طرف طیف، یکیش غریزه است، این طرفش فطرته. بله اگه شما حرکت کردی به سمت فطرت به اون اعلا درجه ندای فطرت انسانی پاسخ دادی، خب میشه اون عرصه، اون عرصه شاید خطا هم درش کمتر اتفاق بیفته. اما همین انسان احتمال داره بره سمت غریزه‌اش همواره. این از یارمتون که با کم زیاد این جریان های منبری رو شنیدیم که هر آینه احتمال داره انسان در آستانه خطا و لغزش باشه. پس نمیتونیم بگیم آقا حالا اونا غریزی بوده و حالا مسئله ای داشتن، مشکل خودشون بوده. ما نه، ما این مشکل نداریم. ما این مشکل داریم، ما هم این مشکل داریم. کی؟ وقتی که انسان از سمت فطرت خودش جدا میشه و به سمت غریزه حرکت میکنه. اگه به سمت غریزه حرکت کرد، وقت طبیعیه که این مسائل و این مشکلات به نظر من به وفور و به فراوانی پیش میاد. ببینید یه جایی حاجایزهی تو این متنی که دارن، من فقط یه اشارهی بکنم، خیلی مطالب فراغون دیگهی من اینجا نوشته بودم، که این جاهایی که ایشون فرمودن امام اومد یا پیغمبر اومد توی مال مردم تصرف کرد، توی زندگی مردم دخالت کرد، دوستان اینا همش همون مرحلهی که عرض کردم توی حوزه مصلحت جامعه است، مصلحت نظام اسلامی است، کار حکومته. وقتی که اختلاف شدیدی تمام عیاری پیش میاد بین سمورت ابن جندب و همسایش، خب معلوم که حکومت باید اینجا دخالت کنه دیگه. خب شما میگه نه، این ببینید ها کن اینجا داره تو توی زندگی خصوصی مردم دخالت میکنه. این دخالتی که وجود داره، اما بالاها در اون مسائلی که عرض کردم، حالا توی این دخالت در عرصه ولایت پیامبر البته عام است، عرض کردم حتی اگر ما ندونیم چطوریه، ولی در ولایت اندیشه، ولایت فقیه، اندیشه امام، ولایت مطلقه‌ای که امام رحمت الله علیه داره مطرح میکنه، من به نظرم این مسئله متفاوت هست. پس ببینید این مسائلی هم که ایشون آورده، که البته بعضیاشو من به نظرم اصولا ربطی به بحث دخالت در عرصه خصوصی نداره، اما این که امام امر میکنه به مثلا صفوان ابن جمال، صفوان جمال که آقا این کارو نکن، این کرایه رو نده، این از همون بابه که این مصلحت جامعه نیست. یا فرمایش های شریعتی برای امر و معروف نهی از منکره، برای ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برای اونه، نه اینکه بگیم آقا پس داره توی زندگی خصوصی مردم، پس انکشفه که تو زندگی خصوصی مردم میشه دخالت کرد. این پسه خیلی مشکل داره در نگاه به اون پیش و اون مبنا. عرضم رو خلاصه کنم، ما وقتی که مجموعه ای از مبانی و اصول فقه سیاسی شیعه رو در نظر میگیریم، تفکیک های دقیق و سنجیده و حساب شده انجام میدیم میان عرصه های بحث، عرصه عمومی، عرصه خصوصی، و جدا میکنیم در چه مواردی ممکن هست که دخالت بشه و چه موردی ممکن نیست که دخالت بشه، من به نظرم احتیاط تو این عرصه خیلی بیشتر خواهد شد، خیلی احتیاط های زیادی میشه و ما به راحتی دیگه نمیتونیم به نظرم حکم کنیم در این مسئله و یا یه حکم قطعی نهایی رو صادر کنیم. من چند تا مسئله دیگه هم اینجا نوشته بودم، عرض کنم که فعلا واگذار میکنم تا بعد انشالله. یه نکته فقط بگم، ببینید دوستان، قدرت که آقا مشکلی نداره، قدرت همه چیز داره، همه چیز در اختیارشه، همه کاری رو هم میتونه انجام بده. حالا ما اینجا نشستیم نظری داریم بحث میکنیم، هر کاری توی دنیای جدید اتفاقه، توی هر ریزترین عرصه زندگی خصوصی انسان میتونه دخالت کنه حکومت. این قدرتی که امروز همه کار رو میتونه انجام بده، گفتش که لحظه ای که بچه شما ساعت 11 شب 31 شهریور اگه به دنیا بیاد، میگه آقا شما یه ساعت دیگه اینو اضافه کن بذارش اول مهر که بچه من یک سال عقب نیفته توی تحصیلش، میگه نمیشه، قانونه، حساب داره، کتاب داره. از اینجا حکومت دخالت میکنه تا اون بعد از 100 سال، خب توی تمام اینا داره دخالت میکنه. حالا که این قدرت فراجی با این گستره، با این نفوذ توی تمام لایه‌های زندگی قدرت داره دخالت میکنه، ما باید کاری بکنیم که از حقوق شهروندانی که هر آینه احتمال داره مورد تجاوز قرار بگیره حقوقشون و مورد ستم قرار بگیره، از اونها به نظر من باید بیشتر پشتیبانی بشه. اونها هستند که باید مورد مراقبت قرار بگیرند. قدرت آقا مشکلی نداره. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم اساتید محترم، نقدهای خیلی خوب و جدی داشتن جناب دکتر صدباقری، دکتر یزدهی. اینها رو خب یک وقت مبسطی نیاز هست که اگر قرار باشه جواب بدن، لکن یک نکته کلیدی و ویژه داره و اون تفکیک بین عرصه هاست که جناب دکتر صدباقری هم پذیرفتن که دو مورد اول، یعنی اون جایی که بس و از امور عمومی باشه قطعا، یا اون جایی که امر خصوصی برگشت بکنه به یک امر عمومی و در دایره مصلحت عمومی قرار بگیره، این دوتا پذیرفته است. فقط میماند اون جایی که امر خاص خصوصی است، بس سر اینجاست، ولی اونجا پذیرفتن جناب آقای شریعتی هم اون قسمت رو میپذیرند که و اینجا رو باید تبیین بکنیم که دلایل اسلام محکمی میخواد، و اون دلایل رو بخشیش رو جناب آقای شریعتی مورد خدشه قرار دادن که یه مقدار احتیاج به دقت و مباحثه داره. اگر صلاح بدونید سه نفر از دوستان فقط، شاید فرصت زیادی نداشته باشید.
نه ایشون که وقتشو خورده.
نه من نیازی ندارم.
آقای جعفرزاده
من چیزی نمیخوام بگم، اما
نه اشاره که حتما شما جنبندی خواهید فرمود، شما که حتما یه جنبندی میکنید.
اینجا یه تریبون
آقای حسنی میکنید.
اول آقای جلالی فرصت بعد خدمت آقای حسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخصوصا به خاطر انتخاب این عنوان، چون مباحث اینجوری خیلی تاثیرگذار در جامعه و هر چی از ابهامش کمتر بشه شرایط برای سوء استفاده یا برای اشتباه سخت‌تر میشه. مثلا بحثی که مطرح شد، من به نظرم این مخاطب این عمده نکاتی که به ذهنم رسید مباحث روشی هست. از ابتدا شروع بحث به نظرم باید از این طریق بود که ما
فقط سه دقیقه مختصر بفرمایید جمع‌بندی کنیم.
سه دقیقه و نیم حالا.
از طریق ادله ولایت فقیه ما به نظرم باید اصلا بحث شروع میشد. ما چه دلیل انتخاب کرد؟ راجعه اون دلیلی که انتخاب کردید چه الزامات اختیاری داره؟ مثلا شما اگر دلیل عقلی رو انتخاب کردید، یه میره تو حوزه ضرورت‌ها، یعنی اثبات میشه چون با ضرورت شروع کردیم، پس بنابراین در همون حد ضرورت‌ها محدود میشه. اگر مثلا فرض کنید ادله نقلی انتخاب کردیم از مثلا فقها و امنا و رسول، پس حد اکثر هم چیزایی که امانت گذاردنی هست به این فقیه منتقل میشه، بنابراین حوزه اختیاراش هم در همین حد محدود خواهد بود. حالا اگر از طریق ادله ما شروع نکردیم، حداقلش اینه که از طریق فتاوای فقها شروع بکنیم، بگیم فقها چه میزان اختیاراتی برای فقیه قائلن، برای ولی فقیه قائلن، از طریق اون میزان اختیارات ما از طریق اون مشخص بشه که میزان اختیاراتشون به چه مقدار است. حالا ما اگر بریم سراغ مرحوم امام که فرمان بیشتر این اختیارات رو برای ولی فقیه قائلن، شما خودتون هم فرمودید اینجا، ایشون میفرمایند که فرد فقیه العادل جمیع مال رسول و ائمه مما یرجو الی الحکومت و السیاسه. خب پس باید دو تا مسئله اول مشخص بشه تا اختیار مشخص بشه. اولی که مشخص بشه این از اختیارات امام و پیامبر بوده، مسئله دوم از اختیارات حکومتی بوده. چون چنین مسئله اثبات کردنش تو مورد باید بررسی بشه، هر جا ما شک کردیم که آیا از اختیارات امام و پیامبر هست یا نیست، یا اگر هست از اون چیزایی که شأن امامتشون هست یا از مسائلی که شأنشون به ما خوب حاکم هست، در اینجا ما نمیتونیم به عموم تمسک بکنیم، چون تمسک گام در شبهه مصداقیه است. یعنی شما اول باید اثبات بکنید از اختیاراتشون به ما خوب حاکم بوده، بعد مشخص بکنید که پس از اختیاراتشون هست، اختیارات فقیه هم هست. خب بعد این رو ما میذاریم کنار، تمسک گام در شبهه مصداقیه میکنیم، بعد در قبالش با استقراء نه در ادله دینی، در کتب فقها، چون در موضوعات مختلف ولایت فقیه وجود داشته، اثبات بکنیم ما قاعده داریم به نام قاعده ولایت که حاکم بر این قاعده است. من واقعا توی ساختار فقهی اصلا چنین چیزی به نظرم گنجوننش خیلی مشکل هست. این بنابراین این خیلی نکته مهمیه. واقعا اگر اینو قبول نکنیم، ما قاعده ولایت رو قبول کردیم، اصلا اشکالاتی که اصل محترم مطلقی یعنی لازم نمیاد که شما مشخص بکنید حریم خصوصی چیه، حریم عمومی چیه، هر دو شکل کردیم خب هم قاعده ولایت حاکم میکنه دیگه، تقسیم مال جایی که تفاوت ایجاد بکنه، اگه تفاوت ایجاد میکنه نیاز به تقسیم نیست. بنابراین من به نظر این حوزه اختیارات رو با توجه به مبانی که امام دارن ما یک میتونیم تو ضرورت اجتماعی اثبات بکنیم با توجه به ادله عقلی که ما مطرح کردیم و دو در احکام اسلامی. اگر ما اومدیم گفتیم از طریق غایات بیم اثبات بکنیم چون غایت نظام اسلامی یک غایت هست، غایت نظام غربی یک غایت هست، خب این داریم میره وارد فقه المواسط میشیم که چون یک سری مواسط هست هر چی ما خودمون با استحسانات تشخیص بدیم که از مواسط هست نمی رو پیاده میکنیم، اشکال نداره این رو اثبات بکنیم، اول مقاصدی میتونیم اثبات بکنیم و قطعا آقایان روشنفکر دینی مثل امثال آقای سروش خیلی استقبال هم خواهند کرد شما مقاصدی بخواید چیزی رو استنباط بکنید، ولی اول اثبات بکنید بعد بیایید از طریق غایات حکومت اثبات بکنید که هر جما ولی فقی تشخیص داد که الان این غایت رو محقق میکنه ما میتونیم عمل بکنیم، ولی اگر خواستیم بریم سراغ ادله مبین احکام باید همون احکام دینی رو اجرا بکنید، با شما سراغ ادله مبین احکام رفتید وارد بحث تجسس میشید بلا تجسس دارید، وارد بحث مثلا فرض کن حریم شخصی میشد اون قواعد داره که آزادی شخصی رو تضمین میکنه، اگر دونه دونه اینا رو خواستید به عنوان مسئله زیر سوال ببرید واقعا چه تفاوتی با حکومت سکولار خواهیم داشت؟ یعنی حکومت سکولار فرقش با حکومت دینی همینه که خودش رو مقید به احکام شرع نمیکنه، خودش رو طبق اون مصادیقی تشخیص میده، صرفا اینی که ما بیام غربیا و یک سری انسانهای با غریزه شهوتران تصور بکنیم بعد بگیم چون اینا اینجوری هستن مثلا سکولاریسم مشکل نداره، سکولاریسم برای ما مشکل داره، برای ما مشکل نداره، این فکر کنم ما رو دچار مشکل کنه، مخصوصا که بیایم یه مسئله مثل مصلحت تو واقعا بی ضابطه است، یعنی الان دیگه آخرین کتابی که دقیقاً کتابی که نشه شده کتاب حضور علی دوست است، این کتاب 800 صفحه 900 صفحه شما بخونید تا آخرش ایشون در متعلق مصلحت چیه، نظام شخص ولی فقیه مردم هستن در متعلقش گیره، در میزان مصلحت گیره، آیا در جایی که باید تضاهم باشه ما میتونیم بحث مصلحت رو مطرح کنیم، مصلحت بدگیر هم میتونیم در نظر بگیریم، تو همه این مسائل گیره و اگر واقعا این مسائل این چنین مشخص نشه این مسئله باعث میشه که عملا ما به سمت سکولاریسم بریم. بعد هم خود حاجی علیز آخرش میگن واقعا ما به یه معیار درست نمیتونیم بنابراین فقیه باید تشخیص بدیم مسئله چیه، خب قرار شما به معیار برسید که فقیه چون مجتهد هست اینها رو قبلا خودش تشخیص داده و اینطور عمل بکنه، بله اینجوری ما بیان بگیم معتقدینه غیر معتقدینه به ولایت فقیه از امامیه اهل تختیه هستن تصویبی نیستن، معتقدینه به ولایت فقیه تصویبی هستن، میان میگن هر چی فقیه به این نظر رسید ما حکم الله هم تغییر میکنه تا روش، این مقدار در نظر معانی سنگین داره، این مقدار معانی که الان اون گیر میکنه. مسئله بعدی بحث روشناسی که بحث اینکه شما روش نقلی بود یا عقلی بود، واقعا اگر عقلی بود این الان تو دل عقل عملی تعریف میشه، استدلالی که فرمایید عقل عملی قطعی بود یعنی مقصر خصوصی برفتی، عقل نظری بود، عقل نظری خب دو تا آقایان علما تقسیم میکنن میگن یا مصالح عند الله و منافع عند الله رو تشخیص میدین که معمولا فقها قبول ندارن، میگن عقل نمیتونه تشخیص بده عند الله چیه، به خاطر همین ما نیازمند قاعده ملازمه هستیم، یا بیام الزامات و ضرورت بالقیاس اینا رو تشخیص بدیم. این چه طریقی واقعا وارد شد این ادله شبه عقلی که مطرح شد؟ من به نظرم واقعا استدلال خلیفه دوم در رابطه با ضرورت تکتب خیلی قوی‌تر بود نسبت خیلی از استدلالایی که اینجا شد. من دونه دونه متوجه خودم تحصیل کرده علوم سیاسی هستم، خب فقه سیاسی هم خوندیم، رساله‌های شاهد حضرت هم بوده، از کتاب‌های همه اساتید هم استفاده کردیم، یه دونه دونه میام بحث میکنه ببینیم این استدلال‌های عقلی که مطرح کرده تو حتی همین نظریات موجود علوم سیاسی برخلافش استدلال هست یا نیست، حداقل از قطعیت من میدونم که اثبات بشه که در دایره قطعی نیست که بخوام از طریق به عنوان یکی از منابع شرع در نظر بگیریم و اثبات بکنم. حالا من مواد دیگه داشتم که
خیلی متشکرم جناب آقای حسنی.
آقای حسنی آقای سوادی دیگه تموم
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خلاصه بگم، یکی از مسائلی که من می‌خواستم تاکید کنم که البته هم آقای شریعتی و هم آقای سید باقری رو این تاکید کردن این هستش که عرصه خصوصی و عمومی تعریف نشده، اما این نکته مهمی که من می‌خواستم اینجا بگم این هستش که عرصه خصوصی و عمومی اگر بخوایم تعریف کنیم فقهی باید تعریف کنیم، نه این که یعنی چیز رو عرفی تعریف کنیم. من بکنم حکم فقهی در اینجا بدم، باید بگم که عرصه خصوصی آن چیزی هستش که خداوند اجازه تصمیم گیری رو در اون رو به خود شخص برگزار کرده. خب یعنی من یک نمونه از تعریف فقهی هستش، من
یا مثلا عرصه عمومی عرصه ای هستش که اجازه تصمیم گیری در اون به یک شخص معین واگذار نشده. مثلا یه چنین شکلی بیاییم تعریف کنیم. اما یک نکته رو من باید ذکر کنم که از اونم یه نتیجه بگیرم. انسان شناسی نظام سیاسی فعلی غرب مبتنی بر انسان شناسی لاک هست، نه ها. یعنی در نظام سیاسی فعلی غرب مثلا الان مثلا خیلی مشهور هستش و روشن هم هستش، قانون اساسی آمریکا دقیقاً برگرفته از آراء لاک هستش و هابز دخالتی نداره. اگر محدودیتی که نظام یعنی حاکم محدودیت داره، نه به دلیل این هستش که انسان گرگ انسان، اگر ما دستش رو باز بذاریم همه رو خلاصه میدره، نه، دقیقا اتفاقا هاب که انسان رو گرگ انسان میدونه به نتیجه گرفته بود نظام دیکتاتوری بود. اونجا بحث روی این هستش که انسان ابتداعاً در فرد به امر فردی زندگی میکرد، در این فردی زندگی کردنش هم موفق بود، گرگ انسان هم گرگ انسان نبود، نگاه خوشبینانه هست، انسان ها زندگی خوبی داشتن. اما در نظام اجتماعی احساس کردن که منافع بیشتری هست، برای منافع بیشتر محدودیت های خاصی رو در نظام اجتماعی پذیرفتن با قرارداد اجتماعی. به همین دلیل هستش که در اونجا اختیارات حاکم محدود هست، چون انسان نمیخواست منافع زندگی فردیش رو از دست بده، میخواست منفعت بیشتری رو به دست بیاره. اختیار حاکم از این جهت محدوده، نه از جهت ترس از دیکتاتوری. اینا ترسش که نبید هستش که اون منفعت زندگی خصوصی از دست نره. و در خب در چنان نظامی هم اصل و خصوصی بودن هر امری هست. خب هر امری که ما بخوایم عمومی تعریف کنیم باید با دلیل قانع کننده‌ای در جای خاصی تعریف بشه که این امر عمومیه. اما وقتی که ما بخوایم در نظام فقاهتی خودمون بحث کنیم، اساساً جای عرصه خصوصی و عمومی اینجا نیست. به همین خاطر هستش که اصلا تعریف ساختار در نظام غربی متأخر از تعریف عرصه خصوصی و عمومیه. نه اینکه من بگم ساختار حکومت هستش که به من میگه که عرصه خصوصی کجاست، عمومی کجاست. حالا بحث من از دو تا عامل شما بودید، من تاکیدم روی بحث ساختار هست. اصل عدم ولایتی هم که تعریف شده به طور عمومی فی من والله، نه فی ما والله. یعنی اون چه که مورد نظر فقها بوده، مد نظرشون فی من والله بوده. فی ما والله هم اتفاقا با همون ادله، مثلا با اتصاب عدم ازلی ما میتونیم ثابت بکنیم، یا با همون ادله کلامی، نه فقط اتصاب عدم ازلی، نه، با ادله کلامی هم میتونیم ثابت کنیم، همون ادله کلامی مربوطه. قاعده ولایت در اینجا به این صورت نمیتونیم ما به دست بیاریم. یعنی وقتی که من به صورت مخصوصا با ادله کلامی میام ثابت میکنم که بیما والله هم باید مجوز شرعی داشته باشه، بودن این مطلق بودن این باید با مجوز شرعی ثابت بشه، اونم مطلق بودنی که حوزه کار رو، یعنی حوزه تصمیم گیری رو به این شکل بخواد توسعه بده. نکته مهم دیگه هم این هستش که در اون مواردی که آوردید که روایت هایی رو نقل کردید که معصوم در امور غیر عامه مردم آره دخالت کرده، خب بعضی از مواردش که واقعا عجیبه، مثلا اینکه امام صادق به هارون مکی امر میکنه که در وارد تنور بشه. خب این اساسا مربوط به حوزه امامت. ببینید امامت با ولایت فقیه یک تفاوت اساسی داره. مقام امامت از مقامات اوقلائی نیست. یعنی این متکلمین شیعه و سنی و از متکلمین قدیم، یعنی از علامه به این بر، این اشتباه خیلی درست شده. یکی از اشتباهاتی که داشتن در تعریف امامت با سنی ها یکسان بودن، ریاستون عامتون به دین و سنی ها. یعنی دقیقا متکلمین شیعه امامت معصوم رو در چیز در حتی همین برایت فقیه ما داشتن تعریف می کردن. خب اساسا در چنین نظامی از این امر خلاف شرعه. اولین بار علامه هستش که توجه میکنه به روایاتی که این روایات میگن اصلا مقام امامت مقام الهیه، جزء مقاماتی نیست که بنای عقلا تشخیص بدن لزوم چنین مقامی رو، یا حتی فراعقلی هم هست. اما مقام ولایت فقیه جزء مقاماتی هستش که عقلا ضرورتش رو تشخیص میدن برای حدودش به شریعت مراجعه میکنن. حالا شریعت میاد میگه که مشروعیتش باید از طریق انتصاب الهی تشخیص داده بشه، حدودش از طریق اینها تشخیص داده بشه. اون دستور امام از مقام امامت بوده، نه از مقام ولایت سیاسی، اصلا خارج از موضوعه. و عمده موارد هم که هستش اساسا الزامی که امام داره میکنه، مثلا الزامی که امام داره به صفوان میکنه یا الزامی که امام در اینجا داره میکنه، اصلا الزام از باب سیاسی نیست، یعنی قطعا پشت سرش یک الزام حکومتی نیست، یعنی از باب قطعا نهی از منکر صرفا. این که امام الزام میکنه به علی ابن یقین که زید برو وزیر هارون بشو، قطعا جز امور حکومتی، یعنی از امور عامه هست. یعنی این موارد به نظر من مشکلات اساسی دارن و از اینجا ما نمیتونیم ورود، یعنی اثبات کنیم ورود امام رو به عرصه خصوصی، جدای از اینکه عرصه خصوصی اساسا درست تعریف نشده و معلوم نیست چی هست. یعنی اگر بیاییم عرصه خصوصی رو با قواعدی مانند قاعده سلطنت، قاعده مثلا
اسم نظام،
نه قاعده سلطنت و قاعده اینکه من حق تصمیم‌گیری در امور نکاح دارم و یعنی تصمیم گیری در نکاح و طلاق شخصی هست و مانند اینها بیاییم بحث بکنیم، خب در باید ثابت بشه که بله دلیل ولایت فقیه حاکم بر این ادله هست. در غیر این صورت نمیشه، یعنی از همون اول که شما وارد شدید مقایسه کردید بحث عرصه خصوصی و عمومی رو در قیاس با نظام های غربی خواستید ترک کنید، اصلا صورت مسئله غلط چه رو اصلا از اونجا نباید چه رو میرد، چون اصلا بحث عرصه خصوصی و عمومی در دو تا جایگاه مختلف داره ترک میشه.
بله خیلی متشکر جناب آقای دکتر سوادی، وقت اضافه هستیم دیگه.
دقیقه
90 اون وقت بسیار محدود هست. من به طور کلی نسبت به نحوه ورود و خروج به این مباحث بخوام مطرح کنم، اگر که مسئله جناب آقای دکتر مطرح کنم، این همه در جای خودش کاملا درست، بعد از 38 سال
همه نمیشه درست
در حالی که فلسفه محور نظام سیاسی ما هست، ولی به این دلیل که نگاه غلطی ما داریم به قضیه، نگاه درستی برای ما وجود نداره. حضرت امام خمینی در مورد فلسفه این فرمود که تدبرش موجب تصدیقشه، به عقل هم نیاز نداره. ما چون دین رو به صورت این منظومه یک سیستم لحاظ نمی کنیم، همواره در دام نقل هستیم یا در دام عقل، و این دوتا با هم نمی بینیم. و این مشکلی است برای ما در درک مباحث سیاسی. یعنی قدم اول این هست که ما دین رو با اون سیستم یک منظومه لحاظ بکنیم و بعد در منظومه هیچ چیز مهمتر از غایت نیست، او غایت هست که همه رو شک میده. بعد نوبت به این میرسه که حالا از کتاب خدا چگونه استفاده باید بکنیم با توجه به عقل و عدل و مصلحت و مؤلفه های بسیار متعدد دیگه، از سنت چگونه به استفاده کنیم با توجه به اون مؤلفه ها، و اینها چگونه همواره با هم ببینید، به فرق عقل و عقلانیت در اینجا چیه. خیلی خلط مباحث در بحث هایی که مدر کتاب ها مقالات میدید صورت میده بگه این نگاه غایب هست.
خیلی متشکر.
جمعنی بکنی بنایه من واقعش میگه نه فقط برای نقد دوستان که بسیار مغتنم و مطلوبه، من هنوز حرف هم خیلی نبودم طبیعتا بعد از این مباحث تلقی منه که تخصصا خارج از بحث این مطلوب هستیه، درخواه دوستان استعداد دارم، بعد این کتاب بلاخت اون مطلوب هست نوشتم، بعد این نفرات خودم نوشتم، یعنی اینا رو حواسم هست که چی دارم بگم که اصلا نفرات مندی حاکم اون زمان هیچ کس ننوشته بود نظارت بر حاکم رو، من نوشتم و هنوزم پاش هستم. اون بحث مصلحت رو بالاخره ما، حالا جناب جلالی گفتن آقای عزیز نوشتن، بالاخره ما در جای خودش نوشتیم بعد از شون نوشتیم. حالا حواسم به این نکات هست، اما قطعا فضای دیگه مد نظرم بود که این دغدغه لحاظ بشه. قطعا دغدغه نظارتمندی حاکم مفروض ماست، نمیشه ازش خارج بشه. ولی از ما اونجا گفتیم نظارت حاکم هم پیشینی هم پسینیه، یعنی هم با اوصاف هم با نمیدونم اینا حاصل، بلکه بعدش هم باید حتما نظارت بشه، یعنی کسی باید نظارت بکنه از عدالت سلب نشه. اون اینا مفروض هستن، با این بین بحثی نداره. این باید مصلحت رو خارج از مصلحت نمیشه وارد شد، اینا مفروض بحث ما. این که مثلا پدر نمیتواند غیر از مصلحت رفتار کنه که بحث توش نیست. مثلا ما خیلی از این بحثا خارج از بحثه، مثلا وارد این بحثا نمیخوام بشیم و مثلا این بحثا فرقی نداره. من چند تا بحث اصلی و محوری بود که حالا دوست داشتم در مورد صحبت کنم، وقت واقعا نیست. اینکه فرق اصل عدم ولایت و قاعده ولایت این وسط چیه، بحث مفصلی میشه گفت و تبیین کنم بحثم رو، که متاسفانه از وقت گذشتیم، یعنی نه فقط نمیشه گفت، باید قدی عقب‌تر هم بریم که بگیم اضافه صحبت کردیم. حالا نقطه من هرچی نگاه میکنم، من شاید روز 20 مورد از دوستان بزرگوار رو عزیزمون نوشتم و
ناقدان محترم.
بله نه این از دوستان، وقتی شو میگه ناقدان یعنی ما شمشیر گرفت، من گفتم دوستان میگم حرف مهم هست خیلی مشکل نداره.
نه گفت سخنران محترم، حالا گفت ناقد محترم باجاست.
ناقد مگه محترم میشه؟ مگه
ناقدان معمولا محترم هم باید این سخنران چجوره؟
بله خدمت شما، من حدود 20 مورد از این دوستان نوشتم و واقعا محترم بود برای من. هم نکات جناب آقای جلالی رو نوشتم، نکات محترم بود جناب حسنی، همینطور هر کدوم هم فکر میکنم به تناسب همه مقدار بحث میشه هر کدوم
بحث
کرد. ولی ترجیح میدم که اصلا واردش نشم و اون بحث مثال ها رو هم من واقعا نرسیدم در مورد مثال ها صحبت کنم. قطعا نکاتی که دوستان میگن سر جا خودش هست، اما قرار من این بحث اشاره به همین کوتاه همین میکنم. قرار من این تیکه بحثه که اگر امام، یه وقتی آقای شریعتی هم گفتن که پیامبر کجا این کار کرده، حالا من فرض میکنم اصلا پیامبر این کار نکرده، فرض میکنم اگر پیامبر این کار رو یک امری به من بکنه تو عرصه شخصی خودم، به من بگوید شما همسرت را طلاق بده، فرض میکنم، آیا بر من لازم الاتباع است؟ یا من میگویم جناب آقای پیامبر این به شما کاری نداره، شما تو محل عمومی فقط میتونه حرف بزنی، میتونم چنین چیزی بهش بگم؟ فرض دارم میکنم مثلا بعد اجرا نیست، خب آیا اسمت پیامبر اقتضا میکند برای من لازم الاتباع بودن مطلق را، یا باید بهش بگم نه آقا شما این کار بیشه شما این نیست اصلا؟ یا مثلا فرض کنید که مثلا هارون رو که عرض کردم، هارون مکی رو، من تو این فرض یه آدمی بله رابطه امامت و مأمومه که تو این بحثی نداره، اما یک کسی به نام امام، یک شخصی به نام هارون، یا آقا شما برو داخل مثلا فرض کنید که تنور، اصلا نمی‌پرسه چرا، اصلا نمی‌پرسه باید برم عمومیه خصوصی، اصلا برای چه خودم آتیش بزنم؟ میگه چشم. چرا این نیست مگر اینکه میداند این امام مصلحت من را تشخیص میدهد، مصلحت من را میداند، امام خطا نمیکنه، میگه چشم. بحثم در اینه که آیا اگر یه وقتی اینطوری شد میشود یا نه، من باید بگم نه. من میخوام بگم مگه کسی میشود چه این حرفی رو تفوق کنه تو معصوم که النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، بگیم نه النبی اولا بالمؤمنین انفسهم فقط در امور نوعی است و امور شخصی که به امور نوعی قابل ارجاع است، دیگه هیچ حقی ندارد. خب اگه بگوید شما باید بگی نه. حالا این بحث مفصل است، این خیلی زیلش موارد مفصل است و یک نکته فقط خیلی کوچیک جزئی ریز، ما توی فقه ما مسلمه که اگر پدری دختر کوچیکش را که بالغ هم نشده او رو به عقد در بیاره، عقد نافذ و جایز فضولتن، مگر بچه بزرگ بشه بگه راضی نیستم. بعد بچه نمیپرسه تو راضی هستی نیستی، کجا گفته شو حتما باید اجازه بچه رو بگیرید و این بحث فقهی است، نمیخوام بگم مسلمه، اما اینا توی فقه مادام که فضولتن جایزه، ولذا الان عمدتاً برای این که به محرمیت در بیان همین کارو میکنن، مثلا فرض بنده 5 دقیقه من حق میخونن تموم میشه، بعدم آیا اصلا راضی هست نیست، میفهمه نمیفهمه. خب بحث مفصل دیگه، من میتونم خیلی مفصل تر حرف بزنم، اما دیگه از وقت اضافه هم گذشت. اما تشکر میکنم از اینکه دوستان وقت گذاشتن گوش کردن به قول جناب آقای سیدباقی ناقدان محترم حرفای بسیار خوبی دادن و خدایش استفاده کردیم. انشاءالله سعی میکنیم اگر خرای این بحث داره این رو بپوشونیم. یک نکته بنده نیم دقیقه در اینکه این بحث عرصه عمومی و خصوصی تعریف نشده حرف درستی است. البته ما تو مقامش نبودیم، بحث یه قدی سریع‌تر، اما واقعش اینه که هنوز کسی که انجام نداده چنین این کاری رو. حتی خود آقای صدباقی مثلا یه وقتی تغییر داشته اونجا گفتن، بالاخره یادم میشه گفتن هنوز مشخص نشده، اما شاید بشه گفت مثلا جایی که اکراه دارن مردم، یا اون تعبیر آقای حسنی گفتن من بهتر میپسندم که اگر اون گونه باشه توقیفی میشود و کاملا دست کسایی که میخوان وارد این بحث بشن باز فرصت ببخشید گفتاری میکنم از اینکه بعد ترکیب شد. یک بحث مفصلی رو جناب آقای پزشکی دارن تو پژوهشکده اندیشه سیاسی تو عرصه عمومی. من شاید به مناسبت یه بار عرضه بودم، یه بار امزر توی کتاب سال خوندم، یه بار شاید حداقل 3-4 بار من حداقل کتاب رو خوندم. بحث آشنام، اما میخوام بگم با همه مباحث هنوز یک تعریف قابل قبول و موجهی وجود نداره.
خیلی متشکریم از اساتید بزرگوار عزیزانی که لطف کردن و در جلسه فعال برخورد کردن. اقتضای جمع‌های انجمنی همین است که ما دیگه به یک به اصطلاح حرف نهایی شاید نرسیم. یعنی اصلا فلسفش اینه که یه بحثی میاد اینجا و هم فکری ها باعث میشه که اون بحث کمک بشه بهش رو به توسعه بره و اینجا پرونده بحث بسته نمیشه. جناب دکتر ایزدهی حتما از این فضایی که ایجاد شد، حتما از نظراتی که دوستان لطف کردن و این رو به عنوان غنیمت در اختیار گذاشتند استفاده می‌فرمایند و اینها به زعم خود من هم ابعادی از بحث رو کمک می‌کنه به اینکه یه جایش رو حتما بالاخره اگر در تئوری و نظریه هم بحث به نظر جناب استاد تمام باشه، ولی در ارائه حتما یک نکاتی رو ابهام‌هایی رو داشته که این نقدها بهش وارد شده، اونها ممکنه که بازسازی بشه، پرورش و سازماندهی بهتری پیدا بکنه و هم کرسی‌های ارائه و نقد اقتضاش همینه که بیاد یک بحث خودش رو عرضه بکنه و ببینه که افکار اندیش ورزان اندیشمندان چیه نسبت به اون بحث و چالش های بحثش رو، زاویه هایی رو که صاحب نظر ندیده اونها رو ببینه و بحث رو برای ارتقاء به یک جایگاه بالاتری که بشه در کرسی های تخصصی، چه نوآوری چه کرسی نظریه پردازی، بلوغ پیدا بکنه به اون مرحله برسه انشالله بحث بشه. گرچه که این بحث ها خودش استعداد کرسی های نظری پردازی رو داره، خود اینها نظریه و نوآوری فکریست که انشالله به اون مرحله هم، یعنی ما جرأت بکنیم که این بحث ها رو برسنیم به اون نقطه‌ای که به داوری و نقد کشیده بشه. باز مجدداً از همه عزیزان تشکر میکنم و انشالله در جلسات بعدی که باز برگزار میشه حضورتان شاهد باشیم و مغتنم هست. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه.